بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بعد از اینکه مقدمه های رو مطرح کردیم و وارد مباحث وجود شناختی شدیم، یک مسئله رو مورد توجه قرار دادیم به عنوان مسئله اول و اونم اشتراک معنوی وجود بود. خب عرض کردیم که دست کم دو تا سطح از این معنا برداشت میشه که در واقع حق مطلب از اون منظر که فلاسفه و حکما در نظر گرفتن ادا نمیشه. اون چی که حکمای اسلامی از این بحث در نظر گرفتن، این از بحث اشتراک معنوی وجود در نظر گرفتن، این معنا هستش که در واقع ما از همه اون چرا که در مقابل سفسطه قرار میگیره و از مرز سفسطه و نفی مطلق خارج میشه، از همه اونها یک احساس و یک تلقی واحد داریم و به بیانی این تلقی که ما الان مورد توجه قرار دادیم یک تلقی عام نیست که نسبت به همه اون چرا که ما شی اونها رو تلقی میکنیم خواهیم داشت. قطعا مراد آیون عرفا فلاسفه و حکما از اشتراک معنوی وجود یه چنین چیزی. من همینجا یه چیزی رو عرض بکنم داخل پرانتز و اونی که از نظر حکما و فلاسفه مفاهیم مثل وحدت، کثرت، بالقوه، بالفعل اینا هم اشتراک معنوی دارن، ولی حتی اشتراک معنوی اونها با اشتراک معنوی وجود فرق میکنه. در باب اشتراک معنوی وجود میخوام بگن مفهوم وجود عام‌ترین مفهومیه که پس از نفی سفسطه از هر چیزی قابل انتزاع هستش. مثلا مفهوم وحدت هم مشترک معنویه، ولی حیطه صدقش محدود هستش به مقابلهای کثرت. یا فرض کنید که مفهوم کثرت هم اشتراک معنوی داره، ولی حیطه صدقش محدود هستش به آنچه را که مقابل وحدت هست. بالقوه همینجوره، بالفعل همینجوره، علت همینجوره، همه اینا مشترک معنوی هستن، ولی مشترک معنوی اونها هیچ کدوم از اونها به وضعی که در وجود هستش نیست. وقتی در باب وجود میگیم مشترک معنویه، یعنی هر چه در مقابل عدم و سفسطه هست، هر چی قطعا به ما احساس واقعیت داشتن، واقع بودن، موجود بودن، وجود بودن، هستی، این احساس رو برای ما ایجاد خواهد کرد. خواه جزء مصادیق مثلا واحد باشه یا کثیر، خواه جزء مصادیق علت باشه یا معلول، خواه جزء مصادیق واجب باشه یا ممکن، فرقی نداره. مراد حکما از اشتراک معنوی وجود یه چنین معنایی ازش. ببینید این بحثی رو که مطرح کردیم تأثیرات مهمی در مباحث حکمی و فلسفی و اندیشه‌ای گذاشته. من برخی از اونها رو دست کم لیست میکنم و خدمتون عرض میکنم. بخشی از اینها ممکنه همراه با اصطلاحاتی باشه که الان چندان برای دوستان واضح نباشه، ولی میخوام تأثیر این بحث رو نشون بدم. یکی از بحث‌هایی رو که در فلسفه در پی همین اشتراک معنوی وجود مطرح شده اینه که آیا ما از وحدت معنوی وجود می توانیم به وحدت خارجی واقعیت و وجود دست پیدا بکنیم؟ و یک مسئله بسیار مهم و پر اثر هست. یعنی اگر به لحاظ فضای مفهومی و معنایی مفهوم وجود یک مفهوم واحد استش که بر همه چیز صادقه، هر چی که در مقابل سفسطه و نیستی مطلقه شما وقتی باش برخورد میکنید مفهوم واحد برمیگیرید، آیا از این وضعیت میشود گزارشی داد که واقع از اون جهت که واقع هستش هم دستخوش یک معنای وحدته، یعنی یک پارچگی و وحدتی بر اونها حاکمه؟ خب خیلی در فلسفه ازش بحث شده. آیا از اشتراک معنوی وجود می شود پل زد، اشتراک خارجی وجود رو اثبات کرد. مثلا بعضی ها به این نتیجه رسیدن، من اصطلاح رو بکار میرم یه خورده توضیح میدم، مثلا بعضی ها معتقد هستن که حد اکثر چیزی که از اشتراک معنوی وجود میشود استفاده کرد وحدت سنخی خارجیه. وحدت سنخی خارجیه به این معنا که شما وقتی اشیا رو با هم دیگه مقایسه میکنید در سنخ واقعیت با هم شریکن، نه اینکه واقعا یک حقیقت به هم پیوسته باشن. نه، این هم از سنخیه که اون شیء دیگر هم از همین سنخه، اون شیء دیگر هم از همین سنخه، و به همین خاطر چون هم سنخند مفهوم واحد وجود رو در ذهن ما بازتاب میدن. یعنی ما از اشتراک معنوی مفهوم وجود داریم به نوعی وحدت خارجی در واقع میخواییم دست پیدا بکنیم. آیا این مقدار از وحدت رو تثبیت میکنه؟ مثل چی؟ مثل مثلا انشاءالله ما تو بحث تشکیک بیشتر این مسئله رو باز خواهیم کرد، مثل اینکه شما مشاهده بکنید 1000 تا کاسه آب رو روی شما هست. چرا این کاسه آب به شما مفهوم آب میده؟ یعنی بازتاب مفهومی به شما میده که اون کاسه ب هم همین بازتاب مفهومی رو داره، اون کاسه جیم هم همین بازتاب مفهومی رو داره، دال هم همین جوریه، بقیه چیز هم همین جوریه. میگیم چون این کاسه آب در سنخ طبیعتی رو که ما الان میخواییم مفهوم آب رو حاکی از او بگیریم شریکن، یعنی وحدت سنخی دارن، گرچه یک پارچگی خارجی در این کاسه های آب نیست. یعنی شما با یک آب روبرو نیستید، آبهای متعدده، ولی چون همشون در سنخ و طبیعت مشترکن باز این موجب بازتاب ذهنی واحد شده. یعنی تو فضای ذهنی و مفهومی ما یک مفهوم مشترک آب از همه اینا برداشت میکنیم. تو بحث وجود آیا اینجوریه؟ خب تقریبا همه حکما این مطلب رو قائل شدن که قطعا این معنا رو ثابت میکنه، ولی بعضیا از اینم جلوتر رفتن، گفتن اشتراک معنوی وجود اثبات کننده وحدت شخصی سرایانی وجوده. من انتظار ندارم عمق این واژه‌ای که الان به کار بردم روشن بشه، انشاءالله در بحث‌های آتی روشن خواهد شد. من فقط می‌خوام تأثیر این بحث رو برسونم. یعنی میگن نگاه کنید چجور در انعکاس ذهنی شما یک مفهوم برمیگیرید و این مفهوم رو قائل هستید اشتراک معنوی وجود. خوب دقت کنید، این هر چی واقعیت هستش این احساس واحد رو من دست میده. بعضیا خواستن تا اینجا هم پیش برن که این نشون دهنده یک پارچگی واقع به ما و واقع و وجود در خارجه. یعنی اون طبیعت و سنخی رو که شما تازه مثلا جدا جدا فرض کردید، اگر خوب تو اشتراک معنوی دقت بکنید حق ندارید این حرف رو بزنید، باید بگید یک وجود یه پارچه در کل واقع است، و لذاست که ما به هر طرف رو میکنیم این حس بودن و واقعیت داشتن به ما داده میشه. یعنی این بازتاب ذهنی برای ما حاصل میشه، این بازتاب ادراکی اگه بگم بهتره، این بازتاب ادراکی برای ما حاصل میشه. یعنی از وحدت مفهومی وجود میخوان به یک پارچگی اون محکی این مفهوم، اون واقعیت خارجی این مفهوم برسن، که مثلا در فضای فلسفه صدرا یواش یواش میخوان این معنا مطرح بشه. حتی بعضیا مثل حاجی سبزواری در آثارش میخوان از این مرز دوم هم بگذرن، یعنی از اشتراک معنوی وجود میخوان یک نوع خاص از یک پارچگی خارجی را برای اون محکی وجود، برای اون واقعیتی که این بازتاب ادراکی رو برای ما ایجاد میکنه قائل بشن، که اسمش در اصطلاح فلسفی شده وحدت اطلاقی وجود. ما انشاءالله به بحث تشکیک رسیدم، هر ستا رو مفصل توضیح خواهم داد. وحدت اطلاقی به بحثای عرفا بسیار نزدیک میشه، به عرفان نظری بسیار نزدیک. ببینید ثمره این بحث تا کجاها میتونه خودش رو بکشونه، این یک ثمره. اطلاقی رو من واردش نشدم، اجازه بدید من همونجا که بحث تشکیک رو مطرح میکنم وحدت اطلاقی رو هم توضیح بدم. میخوام بگم ببینید فلاسفه و حکما از همین اشتراک معنوی وجود تا اونجا هم رفتن. حالا آیا کفاف میکنه این پایه برای رسیدن به این هدف یا کفاف نمیکنه؟ بحثش قابل تأمل و بررسی. خب اگر اینا واقعا کثرت محض باشه، چرا مفهوم واحد در ذهن من بازتاب پیدا کرده؟ یعنی سر بازتاب ادراکی واحد چیه با اینکه در خارج کثرت وجود داره؟ حتما یک نکته‌ای وجود داره که اون نکته موجب شده به لحاظ بازتاب ادراکی من با یک مفهوم و یک واقعیت روبرو هستم به نام وجود. حداقل چیزی رو که اینجا همه حکما تقریبا استفاده کردن وحدت سنخی همون کثیره، یعنی اون کثرتی که ما در بیرون داریم که کثرت مصادیقه، این کثرت مصادیق مثل اون هزار تا کاسه آب دست کم چون در سنخشون با هم شریکن، نه اینکه در خارج وحدتی وجود داشته باشه، نه چون در سنخشون با هم شریکن یه بازتاب ادراکی واحد تحویل ما میده. این رو همه گفتم، بعضی رو گفتم از این هم خواستن جلوتر برن، این همین از همین بازتاب ادراکی واحد خواستن میگن نه تنها فقط در سنخ بلکه یک پارچه است، یعنی واقعیت و وجود در ورای فاعل شناسا یک حقیقت یک پارچه است. من الان نمیخوام، یواش یواش جلوتر رفتیم، کیفیت وصول ما از این مقدمه به این نتیجه هی واضح تر خواهد شد. فقط من الان خواستم این، ما اون بحثی رو که تو مسئله اول داریم تلقی صحیح از اشتراک معنوی وجوده، من فقط اینجا میخوام لیست بکنم بحثایی رو که آقایون حکما و فلاسفه از این پایگاه استفاده کردن، یعنی از اشتراک معنوی وجود استفاده کردن برای اثبات یک نوع وحدت که اسمش رو گذاشتن وحدت سنخی وجودها، مثل وحدت سنخی آبها، کثرته ولی قطعا با یک نقطه وحدتی داشته باشی که این بازتاب ادراکی واحد را برای ما ایجاد کرده. و همینجور بعضی خواستن وحدت شخصی سریانی رو استفاده بکنن، بعضی حتی خواستن وحدت اطلاقی رو هم استفاده بکنن. من وحدت اطلاقی و وحدت شخصی سریانی رو انشالله تو بحث تشکیک که از مسائل آینده ماست مفصل بحث خواهم کرد. خب این یکی از در واقع نتایجی که این بحث در فلسفه به بار آورده. من در ذیل همین بحث اشاره بکنم به استفاده بسیار معروفی که صدر متعلهین در نفی دیدگاه حکمای مشاء راجع به حقایق متباینه قائل شدن. ما انشالله بازم به حساب بحثاری که در آینده داریم تلقی که حکمای مشاء، اونا هم اصالت وجودی هستند که انشالله میرسیم به بحث اصالت وجودی، اونا هم خواهیم رسیم. تلقی که اونها دارن این استش که وجودها حقایق متباین 100% هستند، یعنی این وجود با این که اصیله با این وجود 100% متباینن. من هیچ نمیخوام اینا الان براتون روشن، چون اینا مفتنی بر مسائل بعدیه، فقط میخوام گزارش بکنم فهرستی از مباحثی که از همین بحث اشتراک معنوی استفاده کردن. صدرالمتعلهین اومده با استفاده از همین بحث اشتراک معنوی وجود دیدگاه حکما مشاء رو نقد کرده، گفته انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباین به ماهی متباین محاله. یعنی بر اساس ارتباطهایی رو که مفهوم با مصداق باید داشته باشه، تناسبهایی رو که مفهوم مصداق داره، نمیشود از مصادیق متباین از اون جهت که متباینن مفهوم واحد در فضای ادراکی ما بازتاب پیدا بکنه. یعنی چی؟ این اگه مفهوم واحد در فضای ادراکی ما بازتاب پیدا میکنه، این نشون میده که حقایق بیرونی نمیتونن متباین 100% باشن، یه اشتراک ذاتی با یکدیگر دارن. یعنی از بحث اشتراک معنوی وجود داره استفاده میکنه در نقد نظریه حقایق متباینه ای که منسوب به مشاء هستش، میگن مشاء اینجوری قائلن. یه بحث دیگه رو مطرح بکنم که اشاره‌ای در قسمت های قبل هم بود، با در نظر گرفتن بحث اشتراک معنوی وجود یک نوع در واقع الهیات ویژه شکل میگیره. الهیات که میگم یعنی یک نوع خداشناسی ویژه شکل میگیره در بستر اشتراک معنوی مفاهیم. یعنی شما حالا اگر توجه بکنید به این بحث، میبینید تأثیرات عمیق این مسئله تو حوزه دینشناسی تا چه پایه است. مثلا اگر در آیات قرآن یا در روایات ما راجع به خداوند متعال اطلاقاتی شده، واژه‌هایی بر خداوند اطلاق شده. یکی از مبنایی ترین بحثی که حکما تو حوزه دینشناسی مطرح میکنن پذیرش اشتراک معنویه. یعنی معتقدن این مفاهیمی که شما هم بر خداوند اطلاق میکنید هم بر ممکنات اطلاق میکنید از نظر اصل معنا اشتراک داره. شما مثلا اگر لفظ موجودون رو راجع به خداوند به کار ببرید که در ادعیه امام هستش، اگر لفظ موجود رو به کار ببرید همون تلقی رو دارید که وقتی راجع به ممکنی میگید موجودان. حالا همین مسئله رو بگیرید که این ریشه اصلیه، در بحث علم همینجور، در بحث قدرت همینجور، در بحث اراده همینجور، در بحث تکلم همینجور و و و و صدها مفهومی که در حوزه خداشناسی اطلاق میشه. یعنی یکی از پایگاه‌های مهم حکمی در فهم گزاره‌های دینی همین اشتراک معنوی وجوده. در مقابل ما یک بحثی داریم به نام الهیات سلبی. اصلا الهیات سلبی یک تقریر درست هم داره. این یه تقریر درست الهیات سلبی بر اساس این مبانی حکمیه. در این که من اشتراک معنوی رو قبول کردم، در اینی که من راه به فهم خداوند متعال دارم، در این که این مفاهیمی که اونجا اطلاق میکنم همین مفاهیم هستش، در این حال میخوام بگم اون کجا و اینها کجا، واجب الوجود کجا، ممکن الوجود کجا. یه الهیات سلبی ویژه‌ای رو خود آیون حکما مطرح میکنند. اما الهیات سلبی افراطی و شدید که سر از این در میاره که هیچ مفهوم مشترک اینجا وجود نداره، حتی مفهوم وجود. خب اگر اینجور بشه اصلا یک نگاه قرآن پژوهانه و دین پژوهانه ویژه‌ای شکل خواهد گرفت. یعنی جا به جا شما تو حوزه تفسیر میخوای راه بری، باید بگی که بله ما میگیم مثلا پروردگار متعال مثلا علیمون، اما ما هیچ چیز از علیم نمیفهمیم. توجه کن الله، بعضیا مثلا تلاشایی کردن بگن مثلا علیمون لیس بجاهلن، یعنی فقط جاهل نیست، در حالی که اگه دقت بکنیم تو محتوای سلبی محض هیچ معرفت خابیده نیست. حتما وقتی میگه خود جاهلم، وقتی دقت جاهل چیه؟ یعنی اونی که در واقع علیم نباشه. یعنی تا شما علیم بودن و علیم بودن رو اگه متوجه نشید نمیتونید علیم نبودن که همون جاهل باشه رو متوجه بشید و در نهایت جمله مثلا انه تعالی لیس بجاهل، خداوند جاهل نیست، برای شما روشن بشود. درجه که حالا در صورت تو الهیات سلبی مبنای اصلی اشتراک لفظیه و پایگاه اصلیش اینه که همینجا باید راهش رو از راه حکمی در فهم گزاره‌های دینی باید جدا بکنه. پس ببینید بحث اشتراک معنوی بحث اثرگذاره. ما الان مثلا در مسئله بعدی که مسئله اثرات وجوده، کاملا شما رد و پای این مسئله رو مشاهده خواهید کرد. مسئله بعدی ما که مسئله تشکیک وجوده، کاملا رد و پای بحث اشتراک معنوی وجود کاملا خودش رو حفظ کرده. یعنی بحث اشتراک معنوی وجود گام به گام مباحث بعدی، حالا چه بسیار پررنگ یا چه به نحو کمرمق و کمرنگ، حاضر هست. یه پایگاهی است برای همه اونها. این تو اینجا مسئله اولی بود که ما میخواستیم مطرح بکنیم.
مسئله اصالت وجود چی بود که ملا صدر دیر اوج می‌کنه؟ ملا صدر مثلا شیخ اشراق و اصالت
موحدی
معارض متقدم مقدم، یعنی وحدت معنوی چی مونم سیر تاریخش چجوری بود از فلسفه مشرق و همین
بله بله همه معتقد بودن. این جالبه که حتی شیخ اشراق هم که قائل به اصالت ماهیت از کلام، وارد این مسئله دوم باید بشیم، ایشون هم اشتراک معنوی وجود رو قبول داشت، منتها تلقیش از وجود متفاوت بود با تلقیی که مثل صدر متعلین از وجود داره، که یواش یواش این بحث واضح خواهد شد. این مسئله اول ما بود. مسئله دوم از اون چند مسئله‌ای که ما می‌خوایم بهش بپردازیم بحث اصالت وجوده. من توی چند تا بحث یا چند تا نکته آرام آرام وارد این مسئله میشیم و این مسئله رو تلاش میکنیم که به نتیجه برسیم. نکته اولی که باید بهش توجه بکنیم، اهمیت این بحث در کل مقوله وجودشناسی و فلسفه از منظر صدر المتعلهینه. ببینید اون اعتقادی که خودم در این مسئله دارم این استش که شما اگر فقط مسئله اصالت وجود را که جزء ابتکارات قطعی در حوزه فلسفه اسلامی است، ببینید این بحث‌های فلسفی بحث‌هایی هستش که تو ارتکازات همه فلاسفه هست، ولی مسئله شدن، واضح شدن، همه ابعاد ماجرا خودش رو نشون بده، این تو فضای فلسفه اسلامی رخ داده. یعنی قطعا همه قائلن که بحث اصالت وجود یه بحث تحقیقی ابتکاری در حوزه فلسفه اسلامیه. یعنی پیش از این وجود نداشته، در نگاه دیگران وجود نداشته. خب حالا اگر این مسئله و عمق تأثیر این مسئله را در کل مباحث و مسائل فلسفی و الهیاتی که در ادامه داریم رو قشنگ پیگیری بکنیم، خود این دقیقاً میتواند محققانه بودن، ابتکاری بودن، نو بودن فلسفه اسلامی و غیر وارداتی بودنش رو تثبیت بکنه. یه دغدغه ما تو این بحث داریم که فلسفه اسلامی چقدر مرهون فلسفه وارداتیه و چقدر در واقع تولید فلاسفه اسلامیه. اگر شما محور خیلی از بحث ها هست، به تعبیر شاید متحری از 200 مسئله تبدیل به 700 مسئله شده، ولی من معتقدم اگر شما بحث اصالت وجود و دامنه هاش رو در کل فلسفه نگاه بکنید که چقدر نگاه های فلسفی رو تغییر داده، و توجه بکنید که بحث اصالت وجود یک بحثی است که در فلسفه اسلامی به طور کامل شکل گرفته، تحقیقی بودن و محققانه بودن فلسفه اسلامی کاملا مشخص خواهد شد. این بحث یه بحثی هستش که من اصطلاحات رو الان مطرح میکنم، قطعا ابهام هایی برای دوستان مطرح خواهد بود، فقط میخوام این لیست بحث روشن بشه. ببینید شما اگر بحث اصالت وجود رو بهش توجه بکنید، از همون مسئله اول که موضوع فلسفه هست، موضوع فلسفه به نحو موروثی و بسیار قدیمی وجود دانسته شده. مثلا شیخ اشراق وقتی میاد میگه من تعجب میکنم از حکما، چرا وجود را به عنوان موضوع یک دانشی قرار دادن که میخواد راجع به واقع بحث بکنه؟ وجود که یک مفهوم ذهن ساخته است، یواش یواش آشنا خواهیم شد با تلقی که شیخ اشراق از این مفاهیم داره. مفهوم وجود که یک مفهوم ذهن ساخته است، تولید فضای ادراکی اساساً، چرا این رو موضوع فلسفه قرار دادن؟ صدر متعلم بعد از اینکه بحث اصالت وجود رو به کرسی نشان، میگه این بیان ما تبیین دیدگاه حکما هستش که موضوع فلسفه رو وجود قرار دادن. این روشن میشه که چرا موضوع فلسفه وجود قرار گرفته. تو موضوع فلسفه اصالت وجود در واقع تأثیرشو گذاشته. مثلا بیایم تو مسائل رو که انشالله بعدن هم برخی از اینا مورد مطالعه و بحث قرار خواهد گرفت، مثلا بحث وجود ذهنی. خب اگر دوستانی شنیدن میدونن بحث وجود ذهنی که حکمای ما این رو اختصاص دادن به حوزه ماهیات، الان ماهیات هم آشنا خواهیم شد، هیچ الان اینا فرض میکنیم که اینها رو میدونیم، ولی بعدن یواش یواش اینا رو بحث خواهیم کرد. چرا اینجوری هستش که مفاهیم ماهوی و مشابه مفاهیم ماهوی باستاب کامل ذهنی دارن، ولی مفهومی مثل وجود یه وضع خاصی باستاب ذهنی پیدا میکنه که حکما میگن وجه واقعیت، نه خود واقعیت منعکس در ذهن بشه، برخلاف مفاهیم ماهوی. مفاهیم ماهوی خودشون منعکس در ذهن میشن. لذا تو بحثای وجود ذهنی میگن وجود ذهنی یعنی ماهیاتی که تارتن تو خارج موجودن، تارتن تو ذهن موجود هستن. ریشه این بحث برمیگرده به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که الان ما میخوایم واردش بشیم.
از کجا میفهمیم که وجود توی ذهن
به صورت نامه؟ داریم اینها رو به بحث وجود ذهنی برسیم. من فقط میخوام که اینا رو توجه بدم. مثلا تو بحث مواد ثلاث، خب دوستانی رو که کار نکرده باشن میدونم الان بحث مواد ثلاث جاش نیست که مطرح، من نمیخوام مطرح بکنم، فقط میخوام بگم تاثیر این بحث. مثلا مواد ثلاث، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، با آمدن بحث اصالت وجود اصلا نگاه ها به این سه تا بحث متحول شده. صدر متعلم تو کار خودش ممکن الوجودی رو که مشا تلقی میکردن این بحثا دیگه بحثای جنبی دانسته، اومده امکان وجودی و فقری رو مطرح کرده. یعنی تحولات عمیق در ناحیه شناسایی ممکنات چی هستن، واجب چی هستش، ممتنع چی هستش، از همین بحث اصالت وجود این تأثیرات رو تو اونجا تو بحث مواد ثلاث ایجاد شده. بحث‌های حرکت و اشتداد، ما بحث حرکت هم ان‌شاءالله خواهیم داشت و تا حرکت جوهری، بله حرکت جوهری می‌خوایم بحث بکنیم. بحث‌های حرکت، اشتداد، حرکت جوهری به شدت تحت تأثیر نگاه اصالت وجودیه. یا مثلا بحثی که در معرفت نفس صدرا بارها متذکر شده، در واقع علت اصلی که بسیاری از حکما نتونستن معماهای اساسی مسئله معرفت نفس رو حل بکنن، مثل نحوه ارتباط بعد تجردی با بعد جسمی. میدونید که یک مشکلی در فضای فلسفی هم تو غرب هم تو شرقه، که اگر ما اثبات کردیم یک مرحله تجردی رو برای نفس، چجوری این مرحله تجردی با مرحله مادیت گره خورده؟ صدرا میگه اصلا بر اساس مسئله اصالت وجود و اون نگاهی که ما به بحث‌های اصالت وجود باید داشته باشیم، این مسئله بسیار واضح و آشکار حل میشه. اون گیرهای اساسی که در معرفت نفسه با نگاه اصالت وجودی حل و فصل میشه. تو بحث‌های علیت، فصل علیت ان شاء الله خواهیم داشت، در بحث‌های علیت شکل‌گیری مسئله اصالت وجود اصلا منجر شده تحلیل صدر از علیت اصلا عوض بشه. تحلیل صدر عوض بشه توضیح میدم. یعنی ما یک مفهوم پایه از علت و معلول داریم، این مفهوم پایه تو فلسفه مشی یک تفسیر پیدا کرده، این تفسیر با آمدن بحث اصالت وجود به طور کل متحول شده. یعنی وقتی آمده تو فضای صدر متعلی، ایشون مثلا تعریفی که از علت و معلول و فرایند علیت میخواد بده یه فرایند ویژه‌ای هستش. حالا این رو بگیرید در اون قوانین زیر مجموعه قانون علیت، بحثایی که مطرح میشه همشون تحت تأثیر اصالت وجود قرار، یعنی اصالت وجود یک پایه شده برای تفسیر دگرگونی از قوانین علیت، یعنی رنگ و بوی جدید پیدا کرده، عمق پیدا کرده که میرسیم بعضی از اینا رو متذکر میشه. در بحث اتحاد عقل و عقل و معقول، میدونید که ابن سینا به شدت با این نظریه مخالف. هیچ من وارد نظریه نشدم و هیچ توضیح ندادم اینا را، فقط میخوام فهرست بگم. ابن سینا با بحث اتحاد عقل و عقل و معقول، این اتحاد ادراک مدرک مدرک، با این معنا مخالف هستش. صدر المتعلی میگه علت اصلی مخالفت حل نشدن عمیق بحث اصالت وجوده. اگر بحث اصالت وجود حل و فصل بشه، این که ادراک مدرک مدرک اینا متحد هستن، فضاش واضح خواهد شد. حالا انشالله من نمیدونم الان به این بحث میرسیم. یکی از بحث بسیار زیبا که پدیده ادراک چجوری روی میده، یعنی آگاهی چجوری اتفاق میفته، حکمای ما در غالب همین نظریه اتحاد عقل و عاقل و معقول بحث رو پیش بردن. یعنی حکمای ما معتقدن تا وقتی که یک نوع یگانگی و اتحاد رخ نده، علم و آگاهی پیش نمیاد. توجه کردید؟ مثلا اون بحثایی رو که ما در این مسائل داریم که خب یک واقعیت خارجیه، من که این طرف هستم، چجور میشود که این آگاهی رخ بده؟ این حکما در قالب اتحاد عقل و عقل و معقول این مسئله رو پیگیری کردن. تا یک احاطه وجودی، تا یک ارتباط و اتحاد وجودی بین مدرک، یعنی ادراک کننده و مدرک انجام نشه، پدیده ادراک و آگاهی اتفاق نمیاد. توضیحات خوبی تو مسئله علم و ادراک دارن که در جای خودش باید پیگیری بشه. اگر ما فرصتهایی رو پیدا کردیم وارد این مسئله هم خواهیم شد. در الهیات که گفتم الهیات من اهم بود، در الهیات به من الاخص انشالله تو بحث خداشناسی فلسفی، تو مباحث خداشناسی اونجا خواهیم رسید. بعد از اینکه اصالت وجود مطرح شد، اگه کسانی بدایه خونده باشن، نهایه خونده باشن، اینی که عرض میکنم کاملا واضحه براشون. در بحث اثبات واجب یه سری براهین شکل گرفته به بنام براهین صدیقین. براهین صدیقین شدیداً تحت تأثیر اصالت وجوده. یعنی شما پایگاه اصالت وجود رو اگر بگیری، براهین صدیقین که مثلا در باب اثبات باری تعالی مطرح شده، میشه در قالب همون براهین صدیقینی که ابن سینا مطرح کرده، نه اون براهین صدیقینی که صدرا و پس از صدرا چندین تقریر شکل گرفته و واقعا بسیار آسان و راحت مسئله واجب الوجود حل میشه، مسئله صفات باری تعالی حل میشه، بسیار آسان توحید باری تعالی ثابت میشه. یعنی اینا همش پایگاش بحث اصالت وجود. بحث اصالت وجود یه چنین تأثیرات عمیقی در مباحث فلسفی، چه الهیات به معنی العام یعنی هستی شناسی به معنی عام، و چه الهیات به معنی الاخص یعنی مباحث خداشناسی داره. و لذاست که یکی از مؤلفه های اساسی حکمت متعالی اصالت وجود، یعنی اصالت وجود یک نگاه پایه در نگاه های صدر المتعلین است. بقیه جزء شاخ و برگ های این بحث محسوب میشن. بله مثلا اصالت وجود رو مالا مطرح میکنید، تشکیک مرحله بعد، چون خود تشکیک مفتنی بر اصالت وجوده، مفتنی بر اشتراک معنویه و خودش مبنای است برای بحث های بعدی. تازه یعنی ما الان تشکیک هم رسیدیم، میگیم تشکیک از مبانی اساسیه، ولی خود تشکیک باز مفتنی بر اصالت وجود خواهد بود که انشالله خواهیم رسید. پس بنابراین بحث اصالت وجود نمیدونم حالا چقدر برخورد داشتید. بعضیا مخصوصا اونایی رو که میخوان به فلسفه ایراد بگیرن، مثلا یا اصالت وجود باشه یا اصالت ماهیت باشه یا اصالت هر چیز دیگری باشه، چه تأثیری مثلا در بحث داره که اینا الان 400 500 سال دارن بحث میکنن که آیا اصالت با وجود هست یا اصالت با ماهیت؟ نه اینجوری نیست، یعنی یک دعوای خیلی سطحی و لفظی و ظاهری نیست. شما هر طرف ماجرا رو بگیری تا آخر تاثیرگذار هستش. اگر اصالت وجود برای شما تثبیت بشه، همه جا از این مبنا هم استفاده میکنید هم باید استفاده بکنید و طبیعتاً نوع ورود و خروج ما به مباحث فرق خواهد کرد، استدلال ها فرق خواهد کرد، خیلی از چالش ها برطرف میشه، چالش های جدیدی ما باش روبرو میشیم که باید راه حل های جدید دربارش بدیم. یعنی اینجوری نیست یک نزاعی باشه که حالا هر طرف رو پذیرفتن تأثیری در بحث نداشته باشه. نه حالا در صورت یعنی معناش این هستش که اصالت با وجود نه ماهیت دیگه. خب طبیعتا همه بحثایی رو که بر اساس اصالت ماهیت پیریزی شده اونا باید قرائت جدید پیدا بکنه.
دیگه کارکرد نداره.
کارکرد نداره رو توجه بهش داشته باشید. بله اصالت وجود یک نظریه باطل شده هستش، اصالت ماهیت یک نظریه باطل شده است، اما نه بدین معنا که بعضیا فکر کردن اصالت وجود به معنای نفی ماهیت در واقعیت خارجیه. این نیست که انشاءالله این بحث رو پی خواهیم گرفت و در مواضع خاصش تذکر میدیم. پس این نکته اول راجع به اهمیت بحث اصالت وجود در حوزه وجود شناسیه. من عرض کردم تأثیر این بحث در مسائل فلسفی تا بدون حد دستش میتوانیم محققان بودن فلسفه اسلامی رو با این یک مسئله اثبات بکنیم، این نشون بدیم اگر اصالت وجود در فلسفه اسلامی مطرح شده که همین جوره سابقه نداشته، و نشون بدیم نوع تأثیرات اصالت وجود رو در دامنه مباحث عقلی و فلسفی دقیقا روشن خواهد که فلسفه اسلامی واقعا یک فلسفه مستقل هستش. این یک مسئله. نکته دومی که باید مطرح بشه طرح خود مسئله است. مسئله چیه؟ این خوب توجه بکنید، یعنی ورود نادرست به این بحث میتونه مزاحمت‌های زیادی رو ایجاد بکنه. از منظر فلسفی یعنی چی بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت؟ ورود در این بحث چجوری باید باشه؟ من راجع به خود اصالت و اعتباریت انشالله یک نکته مستقلی رو باز میکنیم و مطرح خواهیم کرد که منظور از اصالت چیه، منظور از اعتباریت چیه، این بحث رو باز خواهم کرد. اما من اولا طرح مسئله بکنم. طرح مسئله از منظر صدرالمتعالین و پیروان صدرالمتعالین که بحث اصالت وجود رو به اوج خودش رسوندن، یعنی این مسئله، من بخوام یه تاریخچه مختصری بگم، این مسئله اولین بار تو حکمت متعالیه تو حکمت اشراق سر در آورده. یعنی حالا چجور انسان با تعبیر بکنه، بله ریشه هاش در حکمت مشاه هست، اولین کسی که متوجه این مسئله شده که باید این رو حل و فصل بکنیم شیخ اشراقه. بله شیخ اشراق به نظر صدر و متعلهین شیخ اشراق به نظر صدر و متعلهین راه رو به اشتباه رفته، ولی اون چیزی که واقعا باید در واقع برای شیخ اشراق قائل شد طرح مسئله و طرح ابعاد مسئله خیلی مهم است. حالا ما تو اون بحثایی که نسبت بین این مکتب‌های سگانه مشاع و اشراق و حکمت متعالیه رو مطرح کردیم، حتی حکمت متعالیه رو میشود یه جور حکمت اشراق پیشرفته دانست. یعنی صدر و متعالیین از شیخ اشراق خیلی استفاده کرده. حالا ببینید بعدها ببینید چقدر ایشون بهره برده در بحث‌ها. بسیاری از مسائل رو که شیخ اشراق در فلسفه وجود نداشته، ذهنش تحریک شده به این که این مسئله رو مطرح بکنه، اینا مسائل جدی صدر المتعلین شد. یعنی شیخ اشراق مسئله رو مطرح کرده، ابعادی از اون رو شکافته، جلو رفته، بعضی از اینا رو به ثمر رسونده، بسیاری از اینا رو به ثمر نرسونده. ولی در هر صورت اون حقی که شیخ اشراق در این مسائل داره نباید کم گذاشته بشه. صدر و متعلین آمده این بحث رو پخته کرده و جلو برده. تو بحث اصالت وجود اینها اصل این مسئله در فضای شیخ اشراق شکل گرفته. چند تا غلطک هم خورده، من انشالله در ادامه نکته‌ای رو مطرح خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. یعنی نوع ورودی رو که شیخ اشراق اول داشت هی تکمیل شد تا رسید به صدر و متعلین. در نگاه صدر و متعلین اساسا طرح بحث اصالت وجود با چنین نوع نگاه و زاویه دیدی باید باز بشه. این زاویه دید چیه؟ زاویه دید اینه مسئله اصالت وجود یا اعتباریت ماهیت یا اصالت ماهیت و اعتباریت وجود فرق نداره، این مسئله یعنی تشریح و کالبد شکافی واقع به انگیزه دریافت و راهیابی به متن بنیادین و خصوصیات و ویژگی های اون متن بنیادین و چگونگی ارتباط متن بنیادین با خصوصیات و ویژگی ها و نحوه تحقق خصوصیات و ویژگی ها. ما اینا رو بحث میکنیم، اینا رو، چون بحث از اصالت وجود بحث مهمیه، به همین اوقات بپردازیم. من یه تشبیه در این بحث کردم، گفتم بحث اصالت وجود مثل این بحث سلول های بنیادی میمونه. یعنی شما میخوایی بری تو عمق واقع چند تا سوال رو پاسخ بگیری. توجه کردید؟ من انشاءالله روش این کار رو که حکما پی گرفتن رو عرض خواهم کرد، صدر متعلین پی گرفت عرض خواهم. اینا میخوام برسم به عمق واقع و در مطالعه عمق واقع نشون بدن متن واقع چیه و حیثیات مرتبط با این متن واقع چیه و چگونگی تعامل و ارتباط متن واقع با خصوصیات و ویژگی ها چجوریه و نحوه تحقق، یعنی بیان فنی و دقیق از نحوه تحقق این خصوصیات چجور میتونه باشه. اگه دقت بکنید ما 4 مسئله اینجا داریم. ما در واقع فرو میریم، حالا اینکه چجوری در واقع فرو میریم من در روش بعدی عرض خواهم کرد، در نکته بعدی عرض خواهم کرد. ما تو این مسئله بحثمون اینه، ما میخواهیم بریم تو واقع، واقع رو کالبد شکافی بکنیم، یعنی رگ و ریشه هاش رو به هم بریزیم. و وقتی کالبد شکافی رو تشریح کردیم چند تا سوال رو پاسخ بگیریم. یک سوال این هستش که متن بنیادینی که واقع رو میسازه چیه؟ اینا تأثیرات فراوانی در بحث‌های آتی داره. و حیثیاتی که متن واقع رو نمیسازه، توضیح میدم اینا هی واضح‌تر خواهد شد. متن واقع رو نمیسازه ولی حیثیات متن اونا چیان؟ مسئله دوم، مسئله سوم، کیفیت ارتباط متن با این حیثیات به چه نحوه. مسئله چهارم، چگونگی تحقق این حیثیات به چه شکله. ما در این مسئله یه چنین در واقع موضوعی رو میخواییم پیگیری بکنیم، یه چنین روی کرد و زاویه دیدی رو میخواییم داشته باشیم. اصل مسئله اینه، حالا به تدریج این روشن‌تر خواهد شد. این نکته دوم. نکته سوم رو اجازه بدید من راجع به مفهوم اصالت و اعتباریت و تطور تاریخیش یه مقدار بحث بکنم، اینم بسیار مؤثره. ببینید 4 عنوان و 4 اصطلاح تو این بحث ما هست. من این بحث رو یه عنوان بهش بدم، اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت. کاملا خنثاست، یعنی هیچ طرف قضیه رو نگرفتیم. اصالت یا اعتباریت وجود یا ماهیت. ما از این چند تا واژه‌ای که الان تو این عنوان و تیتر بحثه فقط یه واژه رو تا حدود خوبی شناختیم و اون واژه وجوده، اون بحثی رو که مطرح کردیم تا حالا، و الا 3 واژه هنوز وضوح و آشکاری نداره. یکی بحث اصالت و اعتباریت. من این نکته رو توضیح بدم. ببینید وقتی شیخ اشراق این مسئله رو مطرح کرد و البته ایشون معتقد شد که ما منوز ماهیت هیچ معرفی نکردیم، این شده تو گام های بعدی باید واضح بشه. ببینید شیخ اشراق وقتی این موضوع رو، سهروردی وقتی این موضوع رو مطرح کرد، ایشون گفت و ورود بحث همین بود ها، یعنی ما بریم تو عمق واقع ببینیم واقع متن اساسیش چیه، حیثیاتش چیه، آیا این حیثیات چجوری ارتباط با اون متن داره و نحوه تحقق این حیثیات چگونه است. درسته؟ شیخ اشراق وقتی وارد این مسئله شد، گفت مراد من از اصیل بودن و اصالت
یعنی واقعیت ورای فاعل شناسا داشتن. خیلی دقت کنید این رو. گفت آقا اصیل اون یعنی که واقعیت خارجی باشه، واقعیت خارج از فاعل شناسا. اعتباری یعنی چی؟ لفظ اعتباری هم اتفاقا اگه دقت بکنید با تلقی که الان شیخ اشراق داره کاملا هماهنگه و حالا این رو عرض خواهم کرد. اعتباریت در نگاه شیخ اشراق یعنی چی؟ اعتباریت یعنی هر چیزی که فقط پایگاه ذهنی داره. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که نگاهی که کانت به بسیاری از مقوله ها داره خیلی نزدیک به بیان شیخ اشراق است از اعتباریت. ایشون میگن اعتباریت یعنی مفاهیم تولید شده ذهن، مفاهیم زایده شده ذهن، ذهن اینا رو ایجاد کرده، نه اینکه تحت تأثیر واقع تو فضای ادراکی این باستاب‌ها شکل گرفته باشه. خیلی فضا رو ببینید، فضای شیخ اشراق چیه؟ ایشون میگه اعتباری یعنی چنین چیزی. اعتباری یعنی گرچه خود ایشون متوجه یک چالش عمیق هست، متاسفانه تو فضای جدید متوجه این چالش گاهی وقت نمی‌شه، ایشون متوجه این چالش هست. میگه اگر مثلا برای خودش سوال کرده، چون میدونید که ایشون وقتی من الان اصالت و اعتباریت رو معنا کردم، ایشون معتقد شده میگه ماهیت اصیله. ماهیت رو ما معرفی نکردیم، انتظارم ندارم الان براتون روشن باشه. میگه ماهیت امری است که در خارج واقعیت داره، وجود امر اعتباری. اعتباری در نگاهشون این چی؟ این تولید شده ذهن، ذهن ساخته به تعبیر بنده. توجه کردید؟ بعد خودشون متوجه اینش، یعنی چون فیلسوفه متوجه این اشکال شده، میگه اگر واقعا مفهوم این واقعیت وجود صرفا یک مفهوم ساخته ذهن باشه، چطور میشه من به بعضی از چیزها میگن موجود ولی به بعضی از چیزها نمیگن موجود؟ خیلی توجه اینه، اگه کسی فیلسوف باشه با توجه به مبانی معرفت شناختی این سوال رو برای خودش مطرح میکنه، چرا من به برخی از چیزها میگم موجود؟ خیلی شیخ اشراق تلاش کرده که این سوال رو حل کنه ولی موفق نشده که این سوال رو حل بکنه. یعنی با توجه به نگاهی که به اصالت و اعتباریت داشت این مسئله رو به سرانجام نرسونده. گرچه اصالت ماهویای بعدی که الان گزارش خواهم کرد اونها این مسئله رو جلو بردن، ولی ایشون خودش نتونسته این مسئله رو حل بکنه. یعنی براش سوال شده اگر مفهوم وجود صرفا ساخته و پرداخته ذهن باشه، چرا اینجوریه که من به بعضی از چیزا میتونم بگم موجودان ولی به بعضی از چیزا نمیتونم بگم موجود هستش؟ چرا اینجوریه؟ چرا من به بعضی از چیزا میگم هست، به بعضی از چیزا میگم چی؟ نیست. چرا اینجوریه؟ موفق نشد این مسئله رو حل و فصل بکنه. چرا؟ چون تلقیشون از اعتباریت اینه. اعتباریت یعنی واقعیت‌های ساخته و پرداخته ذهن، یعنی در ورای فاعل شناسا هیچ واقعیتی نداره. شما این اول کتاب اصلیش که حکمت اشراق هستش نگاه بکنید، درگیریایی که ایشون با حکمای مشهد داره سر همین بحثه. ایشون میگه مفهوم وجود مفهوم اعتباریه، مفهوم وحدت مفهوم اعتباریه، اینا ساخته و پرداخته ذهنه. یعنی چی که شما اینا رو دارید به خارج و واقعیت ورای فاعل شناسا دارید سرایت میدید؟ ایشون میگه شما خلط ذهن و خارج کردید. توجه کردید؟ پس تلقی اولی که از اصالت و اعتباریت شکل گرفت یه چونی تلقی میده.
وقتی که فرض بکنیم وجود یه امر اعتباری باشه، فرض اون ماهیت که در خارج هست زیربنای بودنش همون وجودشه.
من الان نمیخوام درگیر بشیم با شیخ اشراق ها، بذارید باشه. من اگر شما رو ببرم تو فضای شیخ اشراق، این اگر اصلا این بحث رو مطرح نمی‌کردیم و نوع ورود ما به فلسفه این گونه‌ای که در جلسات صبح داشتیم نبود، من اگه شما رو می‌بردم تو فضای شیخ اشراق شما هم حرف شیخ اشراق قبول می‌کردید، کما اینکه بسیاری از متکلمین همین حرف شیخ اشراق رو قبول می‌کنن. این اگر یه مقدار چهره رو برگردونیم، این مقدماتی که تا حالا رفتیم به این صف مراحل رو طی نمی‌کردیم که این فضای صدرایی اگه طی نمی‌کردیم، اون وقت شما میگفتید خب راست میگه ایشون، اون چی که تو بیرونه سنگه، اونی که تو بیرونه آهنه، ما هرچی داریم آهن، نگاه کن تا آخر آهن، تا آخر سنگ، تا آخر شیشه، ایناست، چیز دیگه ای نیستش. که وجود داشتن یک مفهوم ذهنیه که مشترکاً برای همینا داره به کار میبره. بله صدرا حساس شده، میگه چی باعث شده در اینها که من میتونم مفهوم وجود رو راجع به همینا به کار ببرم؟ توجه کردید؟ صدرا از همینجا آغاز میکنه. ولی نگاه اولی که اتفاقا نگاه اولی همه اصالت ماهویه. توجه کردید؟ حالا ان شاءالله ماهیت شناخته بشه، جلوتر بریم میبینید فضا به چه شکل هستش. خب ایشون وقتی میگه اصیل و اعتباری معناش اینه. یه مقدار تاریخ فلسفه گذشت، رسید به پیروان شیخ اشراق که ما از اینها به عنوان مکتب شیراز یاد میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید که قرن هشتم، نهم تا حوال نزدیکایی که به صدر المتعلمین برسیم، مثلا فرض کنید که سید صدرالدین دشتکی شیرازی معروف به سید سند، سید المدققین، ایشون، فرزند ایشون دوانی، اینا رو ما میگیم چی؟ اصالت ماهویای پیشرفته. تو نگاه اینها واژه اصالت و اعتباریت یک تفاوت پیدا کرده. من میخوام تطور تاریخی این مسئله رو بگم، در ضمنش برخی از اقوال در این مسئله هم روشن خواهد شد. وقتی مثلا نوبت میرسه به مثلا فرض کنید که قوشچی که شارح تجریده و یواش یواش مکتب شیراز که دیگه این معنا درش ترویج پیدا میکنه و رواج پیدا میکنه، اونا میگن بله، ما وقتی میگیم یک چیزی اصیله، یک چیزی اصیله یعنی در ورای فاعل شناسا واقعیت داره، ولی اگر گفتیم یه چیزی اعتباریه، نه یعنی ذهن ساخته صرف اونگونه که شیخ اشراق میگفت، توجه کنید این نکته رو، بله اونی که در واقعیت خارجی است که به نظر اینا هنوز ماهیت بوده، این ماهیت بگونه ایست که ذهن من رو وادار به تولید این مفهوم میکنه. این کمی فرق کرد با اون فضا، ولذا اینا دیگه تونستن یواش یواش اون مشکلی رو که شیخ اشراق پیدا کرد اون رو حل بکنن که چرا من به بعضی از چیزا میگم موجودان، به بعضی از چیزا میگم موجود نیستش، چرا وجود داره چرا وجود نداره، به برخی از اونها هستی اطلاق میکنم، به برخی از اونها هست و هستی اطلاق نمیکنم. یواش یواش تو این فضا روشن شده. اونا گفتن بابا اگر امری اعتباری دانسته شد، نه بدین معناست که ذهن به دهن خود بنیاد بدونه تحت تأثیر و تحمیل واقع شدن یه چنین مفهومی رو از خودش تولید بکنه. اینجوری نیست. اعتباری، حالا یواش یواش این اصطلاح درست شده، اعتباری عبارت است از اونی که منشأ انتزاش بیرونه ولی خودش توی ذهنه. توجه کردید؟ اصیل اونی هستش که خودش تو خارج باشه، خودش ورای فاعل شناسا واقعیت داشته باشه. اما اعتباری اونی هستش که نه، از همون امر اصیل و تحت تأثیر اون امر اصیل ذهن وادار به تولیدش میشه. نگاه بکنید این واژه اعتباری دستخوش تغییر شده، درسته؟ ولی اصطلاح اعتباری رو تغییر ندادن، یعنی اصطلاح اعتباری هنوز به نحو تاریخی مونده، مفهومش یه مقداری چی شده؟ تغییر پیدا کرده. حالا بیایم جلوتر تا برسیم به صدر المتعلمین. وقتی به صدر رسیدیم، منظوری که ایشون از اصالت و اعتباریت داره به طور کل دستخوش تغییر شده. مفهومی که ایشون از اصالت و اعتباریت میده اینه، میگه اصیل نه یعنی خارجی بودن، چون اون چیزهایی رو که اعتباری هستش هم از نگاه من در خارج هست. اصیل و اعتباری تعامل ویژه‌ای در همون متن خارجه. مراد ایشون از اصیل چیه؟ مراد ایشون از اصیل یعنی چیزی که متن واقع را از اون جهت که واقع هستش میسازه. ما کار داریم با اینها، میرسیم به اینا رو بحث خواهیم کرد، چون ما اونجوری که میخوایم اصالت وجود رو تثبیت بکنیم، من چندین مرحله، 5 الی 6 مرحله مطرح خواهیم کرد. در این 6 مرحله گام به گام کار صدرا رو پیگیری خواهیم کرد که اولین گام چیه، دومین گام چیه، یواش 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 میرسیم به دیدگاهی رو که صدرا متعلمین به عنوان اصالت وجود مطرح کرده. ایشون، من فقط میخوام واژه اصالت واضح بشه. اصالت عبارت است از اینکه واقع را به ما با واقع تشکیل بده. میدونی نتیجهش چیه؟ صدرا میگه نتیجهش اینه که خودش به ما هو و خودش نمیتونه بازتاب ذهنی پیدا بکنه. یعنی این تو همون بحثی بود که تو بحث وجود ذهنی عرض کردم، تأثیر این بحث تو وجود ذهنی، یعنی اگر متن واقع به ما هو و واقع بخواد جای منتقل بشه، باید متن واقع کنده بشه بیاد اینجا. هرگز تو مسئله اصیل این اتفاق نمیافته. یعنی فقط فاعل شناسا یک انعکاسی از این واقع میتونه تحویل بده، نه خود اون واقع رو بخواد در درون خودش داشته باشه. ببینید چجوری مباحث اصالت وجود با حوزه ادراک هم داره ارتباط برقرار میکنه. صدر المتعلمین میگه اگر امری را اصیل دانستیم، این قابل کپی برداری ادراکی به معنای اصل اون حقیقت نیست. بله، یه بحث دامنه‌دار اینجا مطرح میشه که ما مثلا فرض کنید که وجود رو اگر اصیل دونستیم، چجوری در فاعل شناسا یه انعکاسی میشه؟ توضیح میده ایشون، دیگران پیروانشون توضیح میدن، بحث خیلی مهمی اینجا در میگیره. مثلا بر فرض مثال حتی پای این بحث به موازی خداشناسی هم کشیده میشه. مثلا ما وقتی خدا رو میشناسیم، این بازتابی که تو فضای ادراکی پیدا کردیم نسبتش با خداوند متعال که حقیقت خداوند متعال باشه چیه، چجوری این ارتباط برقراره. ما تو فضای ذهنی از امر اصیل یک بازتاب کامل نداریم. یعنی اینجور نیستش که اون امر اصیل یه بار تو خارج باشه یه بار تو فضای ادراکی باشه، اینجور نیستش. اما اعتباری یعنی چی؟ اعتباری از نظر صدر المتعلین نیستش که متن واقع رو تشکیل نمیده. اعتباری یعنی حیثیات متن بنیادین واقع بودن، یعنی جنس ذاتی اون حیثیت. من به تدریج روشن خود ما این رو مجبور هستیم باز بکنیم بعدن، الان فقط داریم این بحث رو میخوایم یه مقداری فضای ذهنی ما آماده تر بشه. میگه حیثیت واقعیت داشتنش نه بدین خاطره که متن واقعه، چون حیث متن واقعه در خارج از فاعل شناسا واقعیت داره. حالا که اینجوریه تمام حیثیت باستاب کامل تو ذهن دارن، یعنی ملاک اعتباریت از نگاه صدرا اینه که میتونه کاملا باستاب ادراکی پیدا بکنه. در جایشون میگه مثلا من که معتقدم ماهیت اعتباریه به این خاطره که عمق واقعیت ماهیت میتواند در خارج باشه، میتونه تو ذهن انعکاس پیدا بکنه. پس ببینید اصیل و اعتباری، حالا این نکته عرض بکنم، با همه تحول معنایی که اصیل و اعتباری خورده هنوز اصطلاح اعتباری بازم استفاده میشه و این اشکالات فراوان رو تولید کرده. مثلا الان شما فلسفه صدرا رو باز میکنید، فلسفه صدرا میگه ماهیت اعتباری است. ما اگر حواسمون جمع نباشه، یعنی بخوایم فقط از طریق این لفظ واژه اعتباری، اصطلاح اعتباری، عمق دیدگاه صدرا متعلین رو متوجه بشیم، دوچار یک اشتباه فاحش خواهیم شد. یعنی به نحو تاریخی واژه اعتباری در کجا شکل گرفته؟ در فضای فلسفه اشراق یه معنای خاصی هم داشته، تحولاتی خورده. اگه به این تحولات توجه نکنیم بگیم اعتباری، الان خیلی از اوقات من میبینم کسانی که فلسفه میخونن میگن ماهیت اعتباریه، یعنی یه امریست که در ذهن شکل گرفته. خب این کاملا غلطه. واژه اعتباری و رضایشون مجبور شده این کلمه اعتباری رو در کنار کلمه انتزاعی بیاره، چون میگه در واقع میگه که اعتباری انتزاع، چون میدونید کلمه انتزاع ریشه تکوینی داشتن شدیدتره، اعتبار فضای ذهنیت شدیده، ولی انتزاع یعنی واقعیت خارجی هستش که ذهن در اثر انفعال او برداشت کرده. توجه کردید؟ چون میگه اعتباری انتزاعی. یه چیزی بهتون بگم، ما الان در دورهای متأخر دانشی دائما تولید واژه میکنیم، یعنی به محض اینکه به یک مفهوم میرسیدیم میبینید که ما خودمون هم این کارا رو انجام میدیم. یه دفعه در فضاهای علمی مثلا فرض کنید فقهی، اصولی، فلسفی، آخرین حد تلاش این بود که واژه ها رو محفوظ نگه دارن. توجه کردید؟ واژه با توضیحاتی اون رو تبیین بکنن، یعنی زود نمیرفتن سراغ تولید یک واژه جدید، چون تولید واژه جدید و انبوه شدن این واژه ها یکی از مشکلات جدی در دانش هاست. همین الان با این همه محافظتی رو که در فضای فلسفه اسلامی در عدم تولید اصطلاحات و واژه های جدید شده، برای اینکه این ارتباط نسل ها برقرار بشه، برای اینکه برخی از قواعد آموزشی رعایت بشه، توجه کردید؟ برای اینها همین الان شما میبینید ما بخش وسیعی از مشکلات تو فلسفه سر اشتراک لفظیه. یعنی یه واژه اصطلاح به کار میره، یه جا یه معنا داره، یه جا یه معنا دیگه داره، یه جا معنای سوم داره، با همه این محافظتایی که شده. میخوام بگم چرا اینا سعی میکردن این واژه رو حفظ بکنن، مگر اینکه دیگه ناچار میشدن یه واژه جدید مطرح میکردن. تو حکمت اشراق، من این نکته بهتون بگم، چرا حکمت اشراق تأثیر بسیار شدید داره، اینکه تأثیرات مهمی گذاشته، چرا فلسفه اشراق باعث نشده فلسفه مشروع به طور کلی جمع بشه؟ بعد از شیخ اشراق باز فلسفه مشروع به حیاتش ادامه داده. یکی از علتهایی که برمیشوان همینه، شیخ اشراق یه عادتی که داشته در همه بحث ها اصطلاحات خاص خودش داره. توجه کردید؟ یعنی از منطق شما شروع بکنید تا طبیعیات، تا فلسفهی که به معنای وجود شناسی و الهیات و اینو هستش، همه جا اصطلاحات ویژه، اصطلاحات ویژه، و این یک انقطاع تحصیلی ایجاد کرده. شما تاریخ شیخ اشراق نگاه بکنید، خیلی بستر استاد و شاگردی شکل نگرفته. یعنی اینجور نبوده که در حکمت اجرا یه اساتید داشته باشیم، شاگردان اساتید شاگردان، و یک حجم وسیعی از فضاهای آموزشی رو برای خودش اختصاص بده. نه، یعنی این به دلیل همین تولید اصطلاحات و واژه‌های مفصلی است که شکل گرفته. پس بنابراین ما نباید اگر در فضای فلسفی صدر و متعلین از واژه اعتباری استفاده میشه، همون معنا رو تلقی بکنیم که کی استفاده کرده؟ مثلا شیخ اشراق از اعتباری استفاده کرده. نباید اون تلقی رو داشته باشیم که از این لفظ اعتباری میفهمیم، چون اعتباری بار ذهنیتش خیلی شدیده. اعتبار شده ذهن، توجه کردید؟ اعتبار شده ذهن. نباید این تلقی رو پیدا بکنیم. ایشون مرادش از اعتباری بیان یه دسته از واقعیت‌های خارجی است که بنیاد واقع رو تشکیل نمیده. جلوتر رفتیم باز واضح‌تر خواهد شد این معنا. پس این هم نکته در واقع سومی که خواستیم در بحث اصالت وجود داشته باشیم. اما نکته چهارم، نکته چهارم، من مجبورم قبل از اینکه وارد اصل مسئله اصالت وجود و اینها بشم، ما راجع به روش کار فلسفی در بحث اصالت وجود و اعتباریت و ماهیت و اینها یه خورده کار بکنیم. نکته چهارم روش شناسی این مسئله است. صدر و متعلین چه روشی رو در این مسئله طی کرده؟ یکی دو تا داخل پرانتز جمله بگم و بعد این بحث روش رو مطرح بکنم. ببینید، ما وقتی که موضوع روششناسی مسئله اصالت وجود داریم اینجا مطرح میکنیم، این بحث روششناسی اختصاص به مسئله اصالت وجود نداره. توجه کردید؟ این یک روشی است که حکما و فلاسفه به خصوص بعد از صدر و متعلین به نوع بسیار شایع ازش استفاده میکنن. پس ما الان تو این مسئله داریم میگیم، ولی از یک جهت این بحث عام روششناسی فلسفی از یک جهت هست. این نکته داخل پرانتز. یه چیزی داخل پرانتز دیگه هم بگم، شاید این رو شنیده باشید اگر برخی از مثلا مقالات و اینجور چیزها رو خونده باشید، یا مثلا از برخی از افراد گفتگوهایی رو دریافته باشید، میبینید گفته میشه که کار صدر المتعلین چندان یک کار مبتنی بر مقدمات منطقی نیست، و کار ابن سینا منطقی تر برای بعضیا به نظر میرسه. الان این همین هم جمله که عرض کردم هم مدافعه های حوزوی داره، هم مدافعه های دانشگاهی داره. یعنی کسانی که تو حوزه فلسفه اسلامی کار کردن، وقتی میخوان یه ارزیابی از کار صدرا بکنن، عمدتاً کارهای صدرا را همراه با یک سری ضعف در تقریرهای منطقی میدونن. علتی که این بحث به این صف رقم خورده، و الا شما میدونید که حکمای بزرگ ما بعد از صدرا همشون در یک نوع خضوعی نسبت به صدرا پیدا کردن، یعنی اینقدر بحثایشون قدرتمند بوده که تقریبا همه رو تابع خودش کرده، الا در برخی از مباحث جزئی یا برخی از افراد که حرفایی غیر از مبانی صدرا رو مطرح کردن، بحث خیلی عمق پیدا کرد و تقریرها عوض شد، استدلالها عوض شد، ولی مبانی هنوز مبانی صدرایی هستش. ببینید، من توضیح راجع به این بحث بدم. ایشون یه کارهایی تو فلسفه کرده که هنوز زیر ساختهای منطقیش تو منطق ارسطو شکل نگرفته. توجه کرد؟ یکی از دغدغه‌هایی رو که ما همیشه داشتیم تبیین بنیادهای منطقی کار صدراست. یکی از عزیزانی که تو منطق خیلی کار کرد، استاد آقای عسکری سلیمانی، اگر آشنا باشید، آثار خوبی هم در این زمینه داره. من خدمتتون همین پیشنهاد کردم، گفتم شما راجع به منطق صدرایی کار بکنید. خودشون هم متوجه، این یک عمر کار میخواد. صدر و متعلین به لحاظ نبوغ فلسفیش فضاهایی رو و روندها و فرایندهایی رو تو فلسفه پیش برده که بنیادهای منطقی که تو منطق صدر هستش در برخی از موارد کفاف کار را نمی کنه. یکی از اونها همین بحثیست که الان میخوام عرض بکنم. و حالا این بحث رو ببینید چقدر الان ما برخی از بحثایی که غربی ها مطرح میکنن رو وقتی مشاهده میکنیم، چقدر در عینی که تفاوت داره و چقدر تقارب داره و چقدر قابل استفاده است الان. ببینید، صدر المتعلین از یک روشی الان تو بحث اصالت وجود استفاده میکنه. صدر المتعلین به نحو رسمی در آثارش 8 برهان برای اصالت وجود آورده، ولی شما اون 8 برهان رو اگر بکاوید میبینید ریشش به یک روش برمیگرده، یک روش بنیادین و اساسی. توجه کردید؟ و ایشون تو اینجا داره چیکار میکنه؟ و کاری که ایشون کرده برای بعضی احساس میکنن ایشون استدلال نکرده چیکار داره میکنه. مبنای کار ایشون همین بحثیست که الان ما میخوام مطرح بکنم. ببینید روش اصلی در بحث اصالت وجود، روش تحلیل عقلانی در بستر حقیقت مشهوده. من این رو توضیح خواهم داد. تحلیل عقلانی در بستر حقیقت مشهوده. فقط یه توضیح بدم، بعد من مقدماتی میخوام طی بکنم تا این روش واضح بشه. یعنی صدرا میگه شما اول یک حقیقت رو شهود میکنید. منظور از شهود نه یعنی کشف و شهود عرفانی. یه کتابی رو یه بنده خدایی نوشت به عنوان ارزیابی کتاب سال، میخواستیم اون رو مطالعه. اول خیلی برای من جاذبه داشت که ایشون اومده بحثای اصالت وجود و اینها را با برخی از مباحث الهیاتی میخواست مطرح کنه. خیلی برام جالب بود این بحث که ایشون میخواد چیکار بکنه. بعد دیدم که این از جمله آثار مخالفین مباحث فلسفه و اینا هستش که در این راستا قرار گرفته. یکی از اشکالات شدیدی که ایشون به صدرا میگیره این هستش که میگه جناب صدرا، شما میگید که در جاهای مختلف مطرح کردید که مباحث فلسفی و به ویژه بحث‌های اصالت وجود با کشف و شهود حل میشه، در حالی که کشف و شهود یه بحث عرفانی، بعد حالا به قول خودش ما کشف و شهود هم که در یک جای خودش باطل کردیم، بنابراین کل فلسفه شما مبتنی بر کشف و شهوده و کشف و شهود هم عرفش باطل هستش، بنابراین کلن چیه؟ باطل هستش. ایشون توجه نکرده که ایشون وقتی میگه وجود فقط به صریح مشاهده و عیان قابل شناسایی هستش، متوجه نیست منظور ایشون از شهود و عیان، شهود و عیان عرفانی نیست. توجه کردید؟ منظورشون از شهود چیزیست که به تعبیر برخی از اساتید به عنوان شهود عقلی نامیده میشه. من شهود عقلی رو مطرح خواهم کرد. مثل این که الان ما خودمون رو دریافت میکنیم. یه مثالی امروز صبح هم زدم. ببینید ما وقتی خودمون رو دریافت میکنیم، اینها به وسیله حواس نیست. حواس مشغول این کار نیستش. کشف و شهود عرفانی مطرح نیست. یه دریافت مستقیم از واقع هست. که عقل در این صحنه دریافت مستقیم از یک حقیقت داره. اینجا ما متوجه میشیم دریافت‌های عقل فقط در حوزه مفاهیم کلی نیست. بله در یه فرایندی خود عقل به کلی سازی مفهومی دریافت‌های شهودیش میپردازه. من این رو توضیح خواهم داد ذیل عقل شد. پس ببینید صدرا میگه شما یک حقیقتی رو شهود میکنید، مورد یعنی در واقع ارتباط مستقیم برقرار میکنید و بعد میایید قدرت‌های تحلیلی عقل را در این بستر مشهود پیاده می‌کنید. یه تعبیری کردم به کالبد شکافی و تشریح این حقیقت مشهود می‌پردازید و در دل همین کار یواش یواش دارید ذات چیزهای مختلف رو شناسایی میکنید، جنس اونا و طبیعت اونا رو متوجه میشید، روابط اونا رو متوجه میشید. تو این صحنه هستش که اگر من از شما هر سوالی بکنم شما در صحنه حاضر هستید به من جواب میدید. بله میشود این فرایند رو بعداً در قالب گزاره‌های برهانی صغرا و کبرا و نتیجه و اینا پیریزی کرد، ولی ریشه این صغرا و کبرا کردن همین روش تحلیل عقلی در بستر حقیقت مشهوده که حالا میخواید ایشون بسیار از این واژه تحلیل استفاده کرده. حالا میخواید مثلا بگید تحلیل شما، این رو توضیح خواهم داد، بگید روش تحلیل شهودی، روش عقل تحلیلی شهودی، یا حالا یه بحث انشالله خواهیم داشت روش تحلیلی عقلی ذهنی که مفتنی بر اون هستش و توضیحش رو میدم. من برای اینکه این فضا واضح بشه، من خیلی دوست میداشتم اسمشو بذارم پدیدارشناسی فلسفی ها، ولی به دلیل اینکه این لفظ بار معرفت شناختی خاصی توی فضاهایی داره و ما اون رو قبول نداریم، توجه کردید؟ و الا اگر گیر اونها نباشه من راحت اینجا میگم پدیدارشناسی فلسفی، ولی پدیدارشناسی رو که در فضای غربی مطرحه، یعنی فقط نمودهایی که در من تو فضای ادراکی هست، من نمیخوام از اینا پل بزنم به واقع. توجه کردید؟ فضای کار اینها اینجور نیست. یعنی چیزایی رو که برای من پدیدار میشه یک ارتباط وثیق با اون پدیدهای خارجی داره، با اون واقعیت‌های خارجی داره. این واقعیت خارجی، واقعیت‌های خارجی به دو نحو با فاعل شناسا ارتباط برقرار میکنه. یکی به نحو مستقیم که اسمشو میذاریم علم حضوری، یکی به نحو غیر مستقیم با بساطت مفهوم که اسمشو میذاریم علم حصولی. من اینها رو دیگه از ذخیره دانشی که دوستان دارن استفاده میکنم و الا بحث خیلی مفصل و جدی راجع به علم حضوری و حصولی و امثال اینا باید مطرح بشه. توجه کرد. حالا اگر ما بخوایم یه اسمی رو بذاریم بدون این که اون تأثیرات منفی که الان وجود داره اونها بخواد دخالت پیدا بکنه، ما بهش میگیم پدیدارشناسی فلسفی. یعنی در حوزه دریافت‌های عقلی ما یک پدیدارشناسی میخوایم داشته باشیم و صدرا مفصل از این روش استفاده کرده، فلاسفه هم استفاده کردن، ولی تو کار صدرا خیلی شدیده. اینه که خیلی ها فکر میکنن کار صدرا متعلم یک کار منطقی چندان نیست، همش ایشون داره تحلیل میکنه. یعنی مثلا واقع رو دست شما قرار میده، میگه اینجا نگاه کن، نگاه کن، 5 تا 6 چیز اینجا وجود داره. احساس نمی‌کنی این 5 تا 6 چیز اینجا هست؟ به من بگو این مثلا مؤلفه اول چیه؟ یعنی شما رو میبره سر صحنه و از شما جواب میگیره. بله، بعداً این جواب‌ها رو شما میتونید در قالب گزاره‌های منطقی بریزید. ولی اتفاقاً پایگاه اصلی براهین و استدلال‌هایتون هم همون روش تحلیلی است که دارید انجام میدید. توجه کردید؟ من برای اینکه این فضا واضح بشه یه دو سه تا مقدمه عرض بکنم، گرچه این بحث بحث مفصلیه، یعنی هر قدم به قدمش رو باید بحث مستوفا انجام داد، ولی برای اینکه ما در آینده مرتب از همین روش هم استفاده خواهیم کرد بذاریم یه خورده واضح تر بشه. اولین نقطه‌ای که ما باید توجه بکنیم که کلماتی رو هم در بحث‌های سابق داشتم این استش که باید بدونیم کار عقل فقط در حوزه مفاهیم کلی نیست. نمیخوام وارد این بحث رو حکمای ما مطرح کردن، ولی چون در قالب یک دانش منسجم مطرح نشده این به ذهنها نمیاد. این بحث رو نمیدونم دوستان چقدر دیدن، از یک نکته رو ابن سینا مطرح کرد، بعد صدر متعلم به شدت اون رو ادامه داد که آقا ما دو تا قوه به نام وهم و عقل نداریم. میدونید که بحث ادراک در زمانهای سابق تربیعی بوده، یعنی حس، تخیل، وهم و تعقل، عقل. این توهم نه یعنی اون معنی عرفی توهم و تخیل، اینا منظور نیست، رجوع کردید، یعنی فضای ادراک تربیعی بود. یه کاری ابن سینا شروع کرد، ملا صدرا تمام کرد، و اون استش که وهم و عقل دو تا قوه جدا نیستن، یک حقیقت ادراکیه و اون حقیقت ادراکی معنایاب. من فرصت تفصیل تو این بحثا ندارم، توجه که اینو عرض کردم تو بحثای معرفت شناسی باید مفصل بشه. مثلا یک قوه ما در خودمون داریم صورتیابه، حالا یه وقتی حس یه وقتی تخیل، هر دوتا صورتها رو میابن، ولی یک قوه ما داریم معنایابه. حالا صورت چیه؟ معنا چیه؟ میخوام از همون فضاهایی که خودتون درش هستید یه مقدار استفاده بکنم. مثلا شما وقتی این مثال مشهوری است که در بحث قوه وهمانی مطرح میکنن، شما وقتی صورت مادر رو مشاهده میکنید همینجا محبتش رو حس میکنید. محبت یک معناست، صورت نداره، توجه کردید؟ ولی صورت چیه؟ صورت همون سیمای مادرتون هست که پیش رویتون هست، توجه کردید؟ میخوام یک سنخ از معنا و صورت رو براتون واضح بکنم. ببینید اینا یواش یواش به این نتیجه رسن که ما یک قوه معنایاب داریم. این معنایابی خوب دقت کنید، اگر به نحو جزئی و مستقیم باشه بهش میگن وهم، که اگر یاد دوستان باشه در جای شنیده باشن میگن وهم معانی جزئی رو درک میکنه. این معنای جزئی خوب روشن نشده، جزئی یعنی متشخص، توجه کردید؟ یعنی مثلا من از برخورد همین هم برخورده با شما در ضمن اینکه صورتهای شما میاد معانی هم میاد، این معانی در برخورد مستقیم با شما داره به من داده میشه، اینا رو من میگم وهم من داره کار میکنه. حالا طبق یک فرایندی نفس من میاد از مقیدات جزئی خلاصش میکنه، تبدیل میکنه به کلی. البته یک عالمه بحث اینجا وجود داره که چجوری ما مفاهیم کلی به دست میاریم، من نمیخوام وارد این بحثا بشم. خیلی بحث کردن که چجوری ما از یک مفهوم جزئی به یک مفهوم کلی دست پیدا میکنیم. میبینید که واقعا بحث مهمیه اینجا. حالا اگر من طبق یک فرایندی همون دریافت جزئی متشخص مستقیمم را در حوزه معنا کلیش بکنم، اینجا اصطلاح عقل به کار میره و الا یک حقیقته. لذا میگن وهم همون عقل نازله، این عقل جزئی سر صحنه عمل کنه، توجه کردید؟ بله، طبق یک فرایندی من میام اینو چیکار میکنم؟ کلیش میکنم. سوال، ما مفهوم وحدت رو چجوری میابیم؟ صدرا میگه آه شما مفهوم وحدت رو در دل برخورد مستقیم با این شی میابیم. حالا اگر مثلا فرض کنید برخورد مستقیم مثلا در خود من، این برخورد مستقیمی که با خودتون دارید مفهوم وحدت رو در دل همین در بله شما یک حقیقتید، مفهوم وحدت یک معنای دویده در شما است، ولی مفهوم وحدت شما مستقیما از برخورد با خود، این که من چندتا نیستم، یکیم، این یکی بودن را از دل برخورد مستقیم علم حضوری به خود میابید. اینو میگن وهم. متاسفانه نمیدونم شما میگم اینجوری تو کتاباتون مثال میومد، بلا فاصله وقتی بحث وهم مطرح میشه محبت مادر دشمنی همین مثال، ولی این نیست. همه معانی وقتی که جزئیان، همه معانی وقتی که جزئی هستن، مفهوم وحدت به نحو جزئی و متشخص اینجا یافت میشه. بله، نفس ما دستگاه‌هایی داره، جهازهایی داره، مطابق یه فرایندهایی که الان واردش نمیشیم، همین مفهوم جزئی رو بعد کلی میکنه، میگه مفهوم وحدت، نه اینکه من واحدم، مفهوم وحدت. بله، اونجا تبدیل به کلی شده. حکمای ما مثل صدر و متعلیم معتقدن همون اولی هم کار عقله، دومی هم کاره، چون معنایابی کار عقله، مطابق یه فرایندی کلیش میکنه، مطابق یه فرایندی کلیش میکنه. حالا اون چرا که عرض کردم برخی از اساتید به عنوان عقل شهودی این عنوان رو براش گذاشتن و صدرا میگه که عقل به شهود اینا رو درک میکنه، کمی عقل شهودی میشه، عقل به شهود و به کشف اینا رو درک میکنه، نه کشف شهود عرفانیه، یعنی عقل در یک مرحله مستقیم و به نحو علم حضوری متعلقات خودش رو دریافت میکنه. توجه کردید؟ مثلا حالا میدونید که از بس بحثای معرفت شناسی مطرح شد، ما میخوایم تا این شی رو مثال بزنیم، درد سر ما میگیم خود من. توجه کردید؟ ما خود من، از این برخورد مستقیمی که از این من دارم، عرض کردیم که خیلی از مفاهیم رو به نحو جزئی، مفاهیم که میبینیم اون واقعیت مفهوم، این اونی که مفهوم داره ازش شکایت میکنه، این محکی مفهوم، منظور از مفهوم یعنی این، یعنی من با واقعیت وحدت، با واقعیت قوه، فعل، علت و معلول سر صحنه مستقیم دارم آشنا میشم، بدون اینکه حواس من اونجا کار بکنه، بدون اینکه بحث کشف شهود عرفانی مطرح باشه، من دارم مستقیم این رو دریافت میکنم. ما اینو میگیم عقل شهودی. به تعبیر صدرا عرض کردم که ایشون میگه عقل به نحو عیان داره اینجا درک میکنه. پس بنابراین یه چیزی باز داخل پرانتز بگم، این عقل شهودی، یعنی قدرت عقلانی معنایاب، هم در دل حس داره کار خودش انجام میده. یعنی همین الان ما این حواس پنجگانه‌ای که داریم، در دل مثلا چشم ما چی میابه؟ سفیدی میابه، سیاهی میابه، اندازه ها رو میابه، در دل همین ادراک وجود سفیدی رو میابید، یعنی میگه این سفیدی وجود دارد، وحدتش را میابید، میگید این سفیدی واحده، اون سفیدی متکثره، چند تا سفیدیه، ولی این سفیدی واحده، اینجا این شی رنگ واحد داره، این شی رنگهای گوناگون داره، این اینا حسی نیستا، حس ما فقط رنگ رو میابه. حالا مفصل بحث کردم مثلا حس ابصار مفسرات چیه، اینا دستبندی کردن توضیح دادن، مسموعات چیه، ولی شما مثلا همینجا که نشستید یه صدایی از اون ور اتاق اگه داره میاد، شما قوه سامعیتون داره صوت رو درک میکنه، ولی یه چیزی در دل همین درک هم دارید متوجه میشید، وجود این صوت، وجود صاحب صوت، وجود یک واقعیت ورای این دیوار، اینا رو داره عقل شما در سر صحنه اینا رو درک میکنه. توجه کردید؟ اینا رو ما میگیم چی؟ یعنی حالا من الان زبانم بسته هستش و الا مثلا این بحث رو نگاه بکنید تو فضای صدرا، ان نفسو فی وحدتها کل القوا، هیچ انتظار ندارم که اینا برای دوستان من، یعنی میخوام بگم مبانیش در جای خودش هست که چجور میشه عقل در همه صحنه ها حاضره. حتی این صحنه وقتی ما قوای ادراکی حسی ما داره کار میکنه، عقل ما هم همینجا حاضره، داره مطالعات خودش رو انجام میده، کارهای خود، این دریافتهای خاص خودش رو داره. بله، بعد یه فرایندهایی رو طی میکنه، اینا رو تبدیل میکنه به یک چیزهای کلی و یواش یواش دانش میسازه، گزاره های کلی و عام میسازه که قابل تطبیق بر مصادیق فراوانی هستش. حتی اینو نگاه بکنید، مثلا در دریافت‌هایی رو که ما برای عرفا قائلیم، مخصوصا عرفایی که جنبه‌های عقلانیشون شدید باشه مثل ابن عربی، حالا خود عرفا اینا دسته‌بندی دارن، بسیاری از افراد اهل کشف و شهود هستن ولی گزاره‌هاشون چندان به درد فیلسوف نمیخوره، ولی برخی اهل کشف و شهود هستن گزاره‌هاشون خیلی مفیده برای فیلسوفه. چرا؟ چون اونها سر صحنه کشف و شهود عرفانی اون عقل حاضر شده در اون صحنه داره مطالعات خاص خودش رو میکنه و این جالبه که حالا ما ببینیم از نگاه عرفانی این عقل چه نیرویی هستش که چنانچه خودش رو در نازلترین سطح، در محسوسات حاضر میکنه، در دریافت محسوسات حاضر میکنه، خودش رو در عالیترین سطح اینو میاره، حتی مثلا تجلی ذاتی، توجه کردید؟ در اون تجلی های نهایی همونجا عقل مشغول کارهای خودشه، توجه که همون سر صحنه داره کارهای خودش رو انجام میده. خب اونجا یه چیزی اتفاق افتاد، مثلا یه دفعه احساس کرد کل عالم یک رنگ واحد داره، تو گزارشات عرفا ببینید، همونجا اون قوه عقلیش داره کارهای خودش رو انجام میده، یعنی برداشتای خاص خودش رو میکنه. حد اونجا که گرفته، حالا یه فرایندهای چند مرحله داره که از مرحله در دل شهود عرفانی بودن یواش یواش تبدیل میشه به محصولاتی تحت عنوان گزاره ها و به عنوان دانش شکل میگیره. اینا قابل بحث و گفتگو هست که اینا رو با تو فلسفه عرفان در واقع بحث کرد. پس بنابراین ما یک نیروی معنایاب، یک حقیقت عقل داریم که متناسب با خودش مدرکات خودش رو در همه این صحنه ها دریافت میکنه. ما به این میگیم عقل شهودی، یعنی سر صحنه اون واقعیت مشهود حاضر میشه مستقیم بدون واسطه مفهوم. اصلا مفهوم هنوز نیومده، هنوز بحث مفهوم نیومده. من حرفای دیگران رو کار ندارم ها، که میگن ما تو حوزه ادراک فقط با مفهوم سر کار داریم، مثلا علم حضوری یعنی چی، من اینا رو ما فرض کنیم که ما بحثش کردیم، چون واقعا این حرف نادرسته. چون این حرف رو بزنید، مثلا خود این مفاهیم ادراک شده رو شما چجوری درک میکنید؟ بالاخره باید علم حضوری که بپذیریم، که شما نمیتونید فقط علم رو منحصر در حصولی بکنید، چون دریافت خود همین مفاهیم قطعا به نوع حضوریه و الا تسلسل اتفاق میفته. حالا کار به اون بحثو نداریم. ببینید ما در سر صحنه علم حضوری داریم مطالعات عقلی میکنیم، عقل ما سر صحنه حاضره به نوع حضوری داره کار میکنه، ما به این بخش میگیم عقل شهودی. این بحثو داشته باشید. یک چقدر فرصت داریم؟ سریع شده خیلی؟ البته خودم هم پیش از این احساس میکردم همینجوری باشه، ولی چاره این نیست، یه مقدار این رو بشنویم ببینیم چه جوریه، چون بعدا یه خود باش کار داریم.
بعد این توی شهود عرفانی عقل شهودی داره کار میکنه؟
بله.
چه نیازی به شهود عرفانی است؟
نه، شهود عرفانی مثلا عالم مثال رو درک میکنه، عالم مثال غیر از دریافت های عقله. مثلا فرض شیخ اشاق میگه من مکرر به عالم مثال سفر کردم، شهرها رو توصیف میکنه، جابلغا، جابرسا، هورغلیا، دریاهای اونجا رو توصیف میکنه، کوها رو توصیف میکنه، توجه کردید؟ یه جهانی اونجا هست دیگه. این با چی ادراک میشه؟ با یه نیروی در درون هستش اینا هنوز، ولی در دل این دیدنها عقل داره کار خودش انجام. مثلا میگه مثلا این کوه واحده، این کوه کثیره، توجه کردید؟ مثلا میگه این موجوده، میگه ها من رفتم این عالم مثال رو حس واقعیت کردم، این موجود این عالم، توجه کردید چی میخواد بگه؟ یعنی در دل کشف و شهود عرفانی عقل ما داره کارا خودش رو انجام میده. کارای او چیه؟ همین مفاهیم فلسفی رو راجبش داره کار میکنه، بالقوه بالفعل فلان اینها رو داره کار میکنه.
ببین همون ذهن نیستش که مثلا ما وقتی میبینیم این تصویر میاد داخل ذهن،
بقیه بحثه. ببینید خیلی ها معتقد هستن که من اینو بحث وارد تحلیل بشم توضیح، چون بعضی میگن که این کارا دیگه کارای ذهنه. میخوام عرض بکنم که بله، ما قبل از اینکه به مرحله کار ذهن برسیم یه کار دیگه هم اینجا داریم، یعنی برخورده، و این میتونه اون ما بحثای مفصل تو معرفت شناسی نکردیم. مثلا یکی از بحثای جدی ما این هستش که از کجا این مفاهیم مطابق با واقعه؟ اونی که مطابقت با واقع رو میتونه تصحیح بکنه همین علم حضوری به واقعیت این مفاهیم به نوع جزئیه. یعنی ما در دل کلمه تجربه رو وسیع بکنیم، در این مساوی با علم حضوری بگیرید، در دل تجربه فهم ذوات میکنیم. من اینا رو باید مفصل، من هیچ چیز، من اینا فقط یه گزارش هاییست به کد هاییست. در دل، مثلا یکی از بحثایی رو که در علوم تجربی گیر کردن درش اینه که ما 5 تا آزمایش کردیم، خب چجوری ما میتونیم قاعده کلی ازش صادر بکنیم؟ یه بحثی خوب تو شهید مطهری هم متذکر شده، ما در دل تجربه فهم ذات میتونیم بکنیم. اگر فهم ذات، که فهم ذات یعنی ذات یک شی، اگر فهم ذات یک شی کردیم، ذات یک شی هر جا باشه همین خاصیت رو خواهد داشت. یعنی یکی از ظرفیت هایی که نفس ما برای تعمیم دادن داره، بدون اینکه ما مثلا همه موارد رو بخوایم آزمایش بکنیم، اینه که آزمایش های ما رو به فهم اون ذات برسونه. حالا آیا بتونیم چیزی مثلا دست پیدا میکنیم نمیکنیم چجوری، اینو خودش بحث داره. ولی ما اگر در دل تجربه بفهمیم واقعیت یک ذات را ولو بسیار محدود، قطعا خواصی که از این ذات برمیخیزه به نحو عام برای اون ذات مترتب، میگیم هر جا این ذات باشه این خاصیت هم وجود داره.
بحث گفتید اعتبار در نظر شیخ شعب صدر مطلعی متفاوت معنی این دوتو کلمه، معنی اصالت و وجود و ماهیت این معنی اون ستا کلمه دیگه، اون ستا تفاوت برداشت دارن نه من ستا
بله بله یواش یواش اینا روشن ها. ببین اگه دقت کرده باشین حتی اصیل هم اینجور شد. شیخ اشرا میگه اصیل اون نیست که در ورای فاعل شناسا واقعیت داشته باشه. صدرا میگه نه، اعتباری هم به نظر من در ورای فاعل شناسا واقعیت داره، ولی معناش این نیستش که اون بشود اصیل. ببینید بعد از اینکه صدر اجازه بدید من این بحث رو مطرح کنم، بعد از اینکه صدر حالا ایشون سوال کرد، بعد از اینکه صدر متعلین تقریر خودش رو از اصالت و اصالت وجود و اعتبارات ماهیت داد، بسیاری گفتن که این که اصالت حماه، یعنی هم اصالت وجود هم اصالت ماهیته. چرا این حرف رو زدن؟ چون فکر می‌کردن منظور از اصیل یعنی اون چیزی که ورای فاعل شناسا با این ورای در خارج باشه. خب شما که ماهیت میگی تو خارجه، وجود هم میگی تو خارجه، پس این شد اصالت هر دوتا. صدا میگه نه، اصلا منظور من از اعتباری اون تلقی تاریخی که از شیخ اشراق پیش اومد نیست. توجه کردید یه مفهوم دیگری رو من مد نظر قرار دادم. یعنی این مسئله در تحولات تاریخی اینجوری پیش اومده.
استاد اینجوری میشه تو چالش‌های زبانی مباشر مثلا صدر المتعلم و شیخ هشام زبون هم دیگه متوجه میشه.
خب یک قرائتی که الان هم میشه همینه که اینها اگر قشنگ این اصطلاحات شسته و رفته میشده، البته همین اصطلاحات میخواد شسته و رفته بشه، باور بفرمایید یه چند قرنی لازمه که واقع پژوهی و ادراک پژوهی اینا بشه تا همین چند تا کلمه واضح بشه. توجه کردید؟ و این چند قرن گذشته و الان این شفافیت در ادبیات پیش آمده. یعنی قشنگ میفهمید. بله بعضی گفتن شیخ اشراق همون که صدر میخواد بگه میگه، من اعتقاد ندارم اینجوری تلقی نداره، ولی بعضی همین رو گفتن. مثلا میگه نوری که ایشون میگه همون وجود هستش. مثلا برگردم به بحث خودم، روش کار ما در فضای اصالت وجود و بسیاری از مسائل فلسفی مبتنی بر این بحث تحلیل عقلانی در بستر حقیقت مشهود. یکی از گام‌هایی که نیاز داشتیم تبیین عقل شهودی بود، فل جمله توضیحاتی ازش دادم، به نظرم اون کدهای لازم در اینجا داده شده، گرچه اینو باید بس پیدا بکنه، مثال زده بشه تا یواش یواش عمق پیدا بکنه. حالا مبتنی بر عقل شهودی ما بحث تحلیل رو مطرح می‌کنیم. ببینید تحلیل که گفته میشه، بعضی ها معتقدن تحلیل فقط تو بستر ذهن انجام میگیره، یعنی تحلیل فقط در حوزه علم حصولیه. خب اگر چنین حرفی هم زده بشه، با توجه به مبانی معرفت شناختی اسلامی اشکالی تولید نمیشه، چون الان همین رو توضیح خواهم داد. ولی به نظر میرسه صدرا و صدرائیان معتقد به تحلیل در دو صحنه هستن، یعنی دو جا می شود تحلیل کرد. یکی تحلیل در دل علم حضوریه، توجه کنید این نکته را. حالا بعضی می خوان پافشاری بکنن که اینجا واقعا علم حضوری محض نیست، علم حصولی هم داره دخالت. من فعلا نمی خوام خیلی دعوا بکنم تو این بحث. ببینید اون چیزی که اعتقاد ما هستش این هستش که از برداشتی از کلمات صدر را می شود کرد اینه که ببینید تحلیلی که انسان می تواند، تحلیل یعنی چی؟ کالبد شکافی، تحلیل یعنی تشریح، تحلیل یعنی ریختن اجزای یک حقیقت مؤلف و مرکب، ریختن اجزاش از همدیگر. توجه کرد؟ تحلیل یعنی باز کردن، تحلیل یعنی تجزیه کردن. توجه کرد؟ تحلیل معناش اینه. ما این تحلیل رو در دو جا میتونیم انجام بدیم، یعنی فاعل شناسا یعنی حقیقت ادراکی انسان، این تحلیل رو در دو جا میتونه انجام بده. یکی در صحنه علم حضوری، یعنی
ما شما رو الان تو بحث‌های اثرات وجود همین حس بهتون دست خواهد داد. ما شما رو میبریم سر صحنه، میگیم خب همین سر صحنه باش، مثلا دست کم من که حالا یواش، چون من این بحثم تذکر بدم، شیخ اشراق قائل استش که در ادراکای حسی ما علم حضوری داریم. صدر این اعتقاد رو نداره. ببینید مثلا الان من دارم میبینم یا دارم لمس میکنم یا دارم میبوم یا دارم میچشم یا دارم گوش میدم و میشنوم، شیخ البته شیخ اشراق عبارت تصویرش فقط تو ابصاره، ولی اصل اون ملاکایی که میده عامه. شیخ اشراق معتقده حواس ظاهری ما به نوع علم حضوری مدرکاتش رو درک میکنه. چالش های وجود داره ها، باید اون چالش ها رو مطرح کرد. توجه کردید؟ صدر المتعلم معتقده به این بحث نیست. صدر را میگه ادراک های حسی ما به نوع حضوری نیست بلکه حصولیه. یعنی ما وقتی برخورد میکنیم الان با این صفحه کاغذ، یه سری فعل و انفعالاتی بین این واقعیت خارجی و بدن من صورت میگیره، چندین مرحله در بدن من تا مغز انجام میگیره، همه اینها حقیقت نفس من رو آماده میکنه تا تولید یک سری مفاهیمی بکنم که این مفاهیم همین هست که الان من دارم میبینم. یعنی صدر المتعلم مبصرات را، مسموعات را از سنخ چی میدونه؟ مفاهیم میدونه. ولی شیخ اشراق اعتقاد نداره. من معتقدم که شما به لحاظ در واقع دریافت وجدانیتون به شیخ اشراق نزدیکتر هستید تا به ملا صدرا. توجه کردید؟ خودم هم به در واقع نگاه شیخ اشراق اعتقاد بیشتری دارم. توجه یعنی بله صدرا چرا این حرف رو میزنه؟ یه دو سه تا مشکل تو پیده علم داره این حرف رو داره میزنه. ولی شیخ اشراق معتقده آقا من الان دارم این رو لمس میکنم، قوه لامسه من مستقیم با این ملموس در ارتباط، علم حضوری قائله. توجه کردید؟ علم حضوری معتقده. اگر حرف شیخ اشراق رو تو این حوزه بپذیریم، مثلا صدرا اگر حرفشون رو بپذیره، میگه عقل شهودی همینجا عمل میکنه. عقل شهودی یعنی چی؟ مگه نگفتیم ان نفس و فی وحدت ها، یعنی حقیقت ما یک حقیقت یک پارچه حاضر در همه جا هست، یعنی حاضر در کل اعضا، جواره، حواس، همه قسمت های حقیقت ما، اون هویت عقلی که نفس ناطقه همه جا حاضره. حالا من در دل این علم در واقع مثلا حضوری حسی الان اینجا، فرض کنید حرف شیخش رو قبول کردیم، اگر حرف شیخش رو قبول نکنیم مثال رو باید عوض کنیم، یه خورده بحث رو عوض خواهد شد. فرض کنید ما حرف شیخش رو جا کردیم، قبول کردیم، اومدیم سر صحنه، اومدیم که سر صحنه الان همینجا حاضر نیستیم، میگیم ما همینجا که سر صحنه حاضر هستیم میتونیم دست به تحلیل بزنیم. نه تحلیل فقط رو پایه مفاهیم، نه نه، یعنی همینجا نفس من میگه نگاه بکن این الف، این ب، این جیم، این داله، این خطش آبیه، این خطش قرمزه. توجه کردید؟ اینجا صفحاتش خط کشی شده است، یه چیز کمرنگی هم تو این وسط، همینجور و بعد سر همین صحنه این تحلیل رو انجام میده. حالا اینا چیزای در واقع خیلی واضح هستش که میگم. همینجا حالا مثلا شما تحلیلی که میتونید بکنید سفیدی را و وجود سفیدی را خیلی دقیقه. توجه کردید؟ یعنی شناسایی مرزش خیلی دقیقه. ما حالا با بحثایی که انشالله خواهیم کرد متوجه این نقطه خواهی شد. یعنی میفهمه سفیدی را و وجود سفیدی، وحدت سفیدی، همینجا در سر صحنه حاضر تو دل علم حضوری داره این کالبد شکافی رو انجام میده و در دل این کالبد شکافی داره ذات شناسی هم میکنه. سفیدی، وحدتش، علیتش، معلولیتش، محدودیتش، کذا کذا کذا، هی داره این ذوات متعدد، ذوات دیگه الان برای ما روشن شد چی ذات، منظور من یه چیز خیلی قلمبه نیستا، یعنی چیزهای متفاوت به حسب ذات اون اشیاء متفاوت رو در دل همون شیء واحد. من حالا انشاءالله جلو طرفتیم عرض خواهم کرد. مثلا شما که از دور نگاه میکنی یه وضعیت داره، چطور با مثلا از دور وقتی با میکروسکوپ نگاه میکنی وضعیت متفاوت نیست؟ این رو من تعبیر میکنم به میکروسکوپ فلسفی، یعنی اینو که گذاشتید او اینی که من فکر میکردم واحده چقدر متکثره، چقدر چیزها توش وجود داره. اینو ما میگیم روش عقل تحلیلی در بستر خود علم شهودی و حضوری. یعنی شما سر صحنه علم حضوری دارید تحلیل میکنید، همونجا همینجا اگر من مثلا همینجا حاضر هستید، من هی دم بدم از میدونم اینجا وسطای یک کارهای حصولی انجام میگیره، من کار به اون ندارم، یعنی پایه اصلیش همینجاست، همینجا من از شما سوال میکنم، مثلا شما اینجا حاضرید، در این کلاس حاضر هستید، مثلا میگیم که خب
و بر فرض مثال شما که الان در این کلاس حاضر هستید به من بگید که اینجا مثلا چند نفر نشستن، خب همینجا نگاه میکنه به شما میگه مثلا اینایی که اینجا نشستن چند نفرشون عینک دارن چند نفرشون عینک ندارن، خب همینجا، یعنی در دل بستر علم حضوری الان داره اجزا و اون تمام چیزهایی که در محتویات درونیش رو به هم ریخته و یکی یکی شما یا خودش سوال میکنه جواب میگیره و یا دیگری سوال میکنه و جواب میگیره. آقا اینا بحث مهمی همینجور که دوستمون فرمودن این مقدار سنگین شده چون مباحث فراوان معرفش، ولی اینا بس اینا اگر اینها قشنگ پیریزی بشه بسیاری از کارهای فلاسفه ما انجام میدن فضاش روشن خواهد شد. یعنی این که ما احساس ما تو انتظاری تو فضای ذهن اون داره حرکتای انجام میده، از کجا واقع اینجوری باشه؟ دارن پیوند ایجاد میکنن. مسئله علم حضوری و عقل شهودی خیلی مهمه، در سر صحنه حاضر است و داره گزارش میده. توجه کردید؟ ما سر صحنه حاضریم و داریم گزارش میدیم، داریم گزارش میدیم. اینی که الان عرض کردم داخل پرانتز بگم، اون فلاسفه‌ای که اومدن گفتن اگر کسی صاحب کشف وجود عرفانی نباشه خیلی تو فلسفه موفق نیست، پایگاه اصلیش هم همینجاست ها، چون معتقدن شما وقتی میتونید در فلسفه تحلیل شهودی تو بستر مشهود میتونید تحلیل بکنید، خب اگر شهود کرده باشه آدم مثال را، حالا هی من از شما سوال فلسفی میکنم شما هم در عالم مثال حاضرید، هی به من جواب میدید. توجه کردید؟ یک کسی در عالم عقل حاضر شده مثلا مکرر اونجا سفر کرده به قول زنو، من ازش سوالات فلسفی میکنم ازش جواب میگیرم. توجه کردید؟ این سر صحنه حاضره داره گزارش تهیه میکنه. حالا ما به این بعضی میگن این در واقع کنار هم آمدن تحلیل ذهنی در کنار علم حضوری. من خیلی اینجا دعوا ندارم، حالا میخواید اینجوری بگید اشکال نداره، توجه کردید؟ ولی من معتقد هستم، احساسم این هستش که این یک جور تحلیله. یه تحلیل دیگه ما داریم، تحلیل ذهنی، یعنی تحلیل عقلی ذهنی به این معنا مبتنی بر یک مشاهده و شهوده. یعنی ما مشاهده میکنیم، این مشاهده رو برمیگیریم، در چندین مرحله فرایندهای طی میشه تو فضای ذهن قرار میگیره کاملا. حالا من میام اون چی که در فضای ذهن به دست آمده رو تحلیل میکنم. توجه کردید؟ یعنی مثلا من از مجموعه برخوردهایی که داشتم الان یه فضای ذهنی حاصل شده، تو این فضای ذهنی حاصل شده میام تحلیل میکنم، اجزاش رو از هم دیگه باز میکنم، ذوات اونا رو شناسایی میکنم، نسبت اینا رو شناسایی میکنم و با توجه به مبنای بسیار اساسی معرفت شناسی اسلامی که ما در حوزه ذهن منفعلیم، در حوزه ادراک، یعنی اینجور نیست که این مفاهیمی که به دست آمده، این مفاهیم به دست آمده تحت تأثیر واقع این گونه شده. اینجور نبود که من خودم اینا رو بسازم، چون که خودم اینا رو بسازم هویت ادراکیش رو برداشتید. تمام چیزایی رو که ما خودمون میسازیم هویت ادراکی نداره، هویت حکایی نداره، چیزی حکایت نمیکنه که. مثل دردی که من میکشم این هویت به معنای حکایی نداره، خب دردی که من میکشم. ولی برخی از پدیده‌ها در من از هویت ادراکی داره، یعنی دیگر نماست، میخواد گزارشی از چیز دیگر بده. یک اصل مهم در معرفت شناسی اسلامی اینه که تو این دست از پدیده هایی که در ما شکل میگیره حتما تحت تاثیر واقع، یعنی واقع او رو وادار کرده که مفهوم رو اینگونه بسازه، یعنی این ارتباط رو برقرار بکنید. حالا وقتی من تحلیل ذهنی کردم با این پلی که به لحاظ معرفت شناسی حاصل میشه، میت در واقع دارم واقع رو تحلیل میکنم، چون بریده نیست این مفاهیم از واقع. واقع تحت مفاهیم تحت تاثیر واقع اینگونه شکل گرفته. این تحلیل هم بسیار شایع و گسترده است. الان ما تو این بحث اثرات وجود هر دو نمونهش رو براتون مثال میزنم، هر دو نمونهش رو اینا استفاده کردن. یعنی اومدن گفتن ما از برخورد واقع یه بسته‌ای گرفتیم، این بسته رو وقتی مطالعه میکنیم این رو تجزیه میکنیم به وجود و ماهیت، یعنی تو فضای ذهنه. بعد وقتی این دو تا بسته رو با هم وقتی تجزیه کردیم، این دو تا مقوله رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم میبینیم مغایره هم دیگه هستن. وقتی مغایره هم دیگه بودن پس معلوم میشود و چون اینا دارن از واقع حکایت میکنن، در واقع ما با تحلیل پدیده ذهنی چی رو تحلیل کردیم؟ واقع رو تحلیل کردیم. و الا تحلیل هایی رو که فرض کنید در فضای ذهن صرفاً باشه هیچ ارزش واقع شناسی نداره، با توجه به اینکه فلسفه ما میخواد واقع شناسی داشته باشه. تحلیل های این گونه هیچ ارزش نخواهد داشت، فقط تو این بستر ها هستش که این تحلیل ارزش داره. یعنی ما یک مرحله تحلیل در بستر مشهود داریم، یک مرحله تحلیل تو بستر فضای ذهن داریم. حالا هر اسمی میخواید بذارید، مثلا عقل تحلیلی شهودی، عقل تحلیلی ذهنی، یا هر عنوان دیگری رو که مناسب به این فضا مشاهده می‌کنید. که ما از مجموعه مباحث به اینجا یه جای سختی بوده، من قبول دارم من قبول دارم که اینجاش یه مقدار سخت شده، ولی اجازه بدید من هی جلوتر که رفتم از همین بحثایی که الان مطرح کردیم همونجا باز ریز به ریز قشنگ میارم برای شما پیاده میکنم، یعنی اینجا حس بکنید این مسئله را. میخواید همین رو بحث کنیم مفصل؟ آره، یعنی صدر المتعلیم، چون میدید صدر را تو بحث اثرات وجود از روش تحلیلی استفاده کرده. این به نظرم فکر نکنم اینقدر مشکل بوده، مشکل بوده اینقدر ما چند تا بحث رو سوالا مطرح کردیم، یکی اهمیت بحث اثرات وجود در کل پیکره مباحث فلسفی، این که فقط گزارشای کردیم و لازم نبود که شما اصطلاحات جیناش برای شما خیلی جا بیفته، یه طرح مسئله کردیم فکر کنم این مشکل نبوده، ما در این مسئله وارد واقع میشیم، اون رو تحلیل و تشریح میکنیم، میخوایم چند تا از سوالاتمون رو پاسخ بگیریم. آقا متن بنیادین واقع چیه؟ حواشی و حیثیات این واقع چیه؟ کیفیت ارتباطشون چیه؟ نحوه تحقق این حیثیات چیه؟ تا اینجا خیلی مشکل که نبوده؟ درسته این تا اینجا؟ این شد نکته دوم. نکته سومی که مطرح کردیم اصطلاح اصالت و اعتباریت رو یه مقدار توضیح ده و بارها عرض کردم این بعدا هی روشن‌تر خواهد شد، هم تحول تاریخی این اصطلاح رو توضیح ده، این فکر نکنم چندان چی بوده؟ مشکل بوده. رسیدیم به نکته چهارم. نکته چهارم روش کار تو اصالت وجود بود. ببینید اما وقتی میگم احساس میبینید چقدر راحت بوده؟ توجه کن تو بحث روش شناسی بحث اصالت وجود بوده. من خواستم بگم صدر متعلم تو اینجا از روش تحلیلی استفاده کرده. اون تو روش تحلیلی اگه همینجوری خام میگفتم شما تو ذهنیتاتون یه برداشتای خاصی میکردید. توجه کردید؟ توجه. من خواستم این روش تحلیلی رو خورده باز بکنم. خواستم این نکته رو بگم که ما بر اساس این که هم علم حضوری رو قبول داریم، بیان ساده ترش اینه، علم حضوری رو قبول داریم هم علم حصولی رو قبول داریم، این بحث اصالت وجود رو یه بار به حساب علم حصولی تو بستر علم حصولی میاریم پیش میبریم و به سامان میرسانیم، یه بار تو بستر علم حصولی میایم پیش میبریم و به سامان میرسانیم. هر دوش خیلی راحته. توجه کردید؟ شما علم حضوری رو که میشناسید، علم حصولی رو میشناسید. استاد
بخش تحلیل علم حضوری رو فرمودید اون که هیچی، اما این بخش تحلیل علم حصولی شما گفتید که این وقت ذهن تشکیل میشه یه تصویر ذهنی رو تحلیل میکنه و یه اسیدی که در خارج وجود داره خودش در ذهن نمیاد، بازتابش در ذهن میاد. آیا این با این تحلیل بازتاب میتونیم ما بگیم تحلیل همون واقعیته؟ این بازتاب چقدر شبیه اون واقعیته؟
خب این خیلی بحث مهمی، یعنی در واقع ما وقتی میگیم تو فضای ذهن وجود هم بازتاب پیدا میکنه، ماهیت هم بازتاب پیدا میکنه، در عین این که اصل بازتاب صحیحه ولی نوع بازتابشون فرق میکنه، ولی اونی که ما الان باش کار داریم اصل بازتاب، یعنی بازتاب ذهنی دارن همشون، ولی بازتاب ذهنی وجود یه نوع خاصیه، ولی بازتاب وجودی بازتاب ذهنی ماهیت یه جور و یک نوع دیگر هستش. ما عرض کردم یواش یواش که تو این بحثا بریم، مثلا تو بحث وجود ذهنی بریم، به این دو نوع بازتاب یه مقدار آشناتر میشیم. فقط این نکته مهمه، آقا ما وجود رو خودمون نساختیم، تحت تأثیر واقعیت هستش که ذهن ما مثل یک آینه عمل میکنه، یک نوع انعکاسی از وجود توش میافته.
مثلا سوای این وجود نیستش، بازتاب وجوده. آیا ما در
تحلیل بازتاب
ما میگیم تحلیل واقع داریم؟
نه
تحلیل بازتاب واقع.
خب باشه، بازتاب واقع باید یک نوع یگانگی با واقع داشته باشه و الا بازتاب واقع نخواهد
بود. اگر یک نوع یگانگی هم باشه ما نمیتونیم ادعا کنیم که اینا 100 درصد یگانگی
باشه.
ما تحلیل واقع نمیشه
گفت. نه بحث 100 درصد یگانگی نیست. یعنی من از این بازتاب میتونم یه اشارت و مایی به او داشته باشم، همین مقدار برای بحث ما کافیه. یه اشارت و ما که از بقیه چیزا تمییز پیدا میکنه. من به بنیاد اون شی پی نمیبرم ها، ولی میتوانم این چیزی که در ذهن من بازتاب پیدا کرد به گونه ای گزارش بکنه که اون رو از بقیه چیزا جدا بکنه. همین مقدار برای من اینجا کافیه. ما در بحث اثرات وجود و اعتبارات ماهیت و چیزای از این دست به بیش از این مقدار گزارش نیاز نداریم. میخواید برگردم دوباره این بحثا رو در جلسه فردا بگم؟ نه منظورم الان نبود، جلسه بعدی بود. تو حوزه چی کار میکنم؟ مثلا اینجا نشستن یه خورده جا به جا میشن، یه خورده ساعت رو نگاه میکنن. من چون شما دانشجو بودید فضای حوزوی غفلت کردم ازش که چیه. شما باید بگید که خسته نباشید، توجه کردید. خیلی خوب، من انشالله فردا، چون این بحث مهمه، حالا گلایه‌ای هم شده، من فردا دوباره برمیگردم این روش، بحث روش شناسی بحث اثرات وجود یه بار دیگه مطرح می‌کنم، چون فکر می‌کنم این مهم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.